گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 8 ژوئیه 2022 مصادف با 17 تیر ماه 1401.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام‌های تلفنی امروز رو آغاز می‌کنم. تلفن استودیو 201-747-777-9659 هست. بله، بفرمایید.
سلام استاد.
بله سلام.
فرزانه هستم.
بله فرزانه خانم، خوبین شما؟
خیلی خوب، ممنون
جانم. بفرمایید.
برداشتی از برنامه 924 داشتن که به اشتراک میذارم.
بفرمایید.
اگر در این لحظه در فضای گشوده شده قرار داریم، پس بدان معناست که از هر چیزی بیرونی زندگی را طلب نمی کنیم. به محض اینکه خود را در حالت فضای بسته درد و یا واکنش دیدیم، آگاه می شویم در وضعیتی هستیم که در آنجا ایرادی وجود دارد و ما داریم با چیزی همانیده می شویم. این بهترین ندای زندگی است که برگرد و سریعا خودت را پیدا کن. می بینی چه چیزی سبب نیش توست؟ الان چه چیزی قدرتت را گرفته است؟ هر آنچه که قدرت خداگونگی تو که همین شادی بی سبب و فضاگشایی را از تو گرفته است، همانیدگی توست. این اختیارت را هم گرفته و حالا با از دست دادن اختیار آن بر تو امیر شده است و تو دیگر فرمان روای مرکز خود نیستی و با این اوضاع مقاومت ما بر سر مسئله های مختلف شروع خواهد شد. این خمار غم دلیل آن شده است که بدان مفقود مسیحیت بوده است. دفتر سوم، بیت 2259. می‌بینید که با خارج شدن و یا از دست دادن هر همانیدگی از مرکزمان، ما دچار گمگشتگی و بی‌حوصلگی می‌شویم. چه شد؟ ما از آن عامل شیره می‌کشیدیم، مسیح می‌گرفتیم و زندگی را گم کرده‌ایم و حالا بست خود را به وسیله زندگی آب نمی‌دهیم. ولی جناب مولانا به ما می‌گوید: قضا که تیر حوادث به تو همی انداخت، تو را کند به عنایت از آن سپس سپری. غزل 356. تو موجودی بی صاحب در اینجا رها نشده ای. نیروی بسیار دانا پرورش دهنده توست و همین که فضا را باز کنی در امنیت هستی و می گذرد. حالا اگر از چیزی زندگی را نمی خواهی، شیره نمی خواهی بکشی، قطعا فضا را برای رهایی از ذهن باز می کنی و نتیجه آن عملی بدون درد و مقاومت در بیرون انجام خواهد شد و خود را از رد دولادو نجات می دهیم. تا هر لحظه که ذهن را بی اختیار رها می کنیم و از فکری به فکری دیگر می پریم، فکر ایجاد شده سبب انقباض وضعیت بیرونی ما می شود، چرا که آن فکر از محدودیت و ذهنیت درون ما ریشه می گیرد. هر چه صورت می وسیلت سازدش، زن وسیلت به دور اندازدش. دفتر اول بیت 11-13. هر علتی را که برای زنده شدن ما و به وحدت رسیدن ما به آن کسبیده ایم، تنها ما را از بحر یکتایی دور می اندازد، چرا که دوباره ما آن عامل را به عنوان همانیدگی در مرکز ما قرار می دهیم. گفت با اینها ندارم مشورت، که یقین جستم کنند از مقدرت. دفتر چهارم بیت 22-37. پس صدای مشورت خواستن و کمک گرفتن از عوامل جهانی و من ذهنی برای راه فضا گشایی باید از نه راه سخت کنی. هر بار که فضایت را می‌بندی، عنوان من هستم بالا می‌آیی و بی قیمت و سست‌پا می‌شوی. بستی تو هست ما را بر نیستی مطلق، بستی مراد ما را بر شرط بی مرادی، تا هیچ سوست پایی در کوی تو نیاید، پیش تو شیر آید شیری و شیرزادی. تو ای فرزانه بس است، به عنوان من بهترم، من داناترم، من هم وجود دارم، دیگر بالا نیا. تو اصلا این وجود توهمیت نیستی، با این اوضاع تو بی قیمت می شدی. تو بر اساس قسمت ناپدی دردش داری. قیمت هر انسان بسته به محو شدن اوست و همین هم شیرزادی او را در دلش مشخص می کند. در سر آسمان ما شیطان بساطی پهن کرده. با توجه به همین بساط خداگونگی را در انسان ها نمی بینیم و دست به فریبکاری انسان ها، طمح ها و عدم پرهیز کردن ها و همین طور دست به عیب و ایراد گرفتن از آنها می زنیم. گر همان عیبت نبود اینه مباش، اون که آن عیبت تو گردد نیست باش. دفتر دوم بیت 30-38. بهانه شرط مرادت رهایی از مرادهای این جهانیت است. شاکر باش که بی مراد می شدی، چرا که هوشیاریت بد داده خواهد شد. و حالا رضا بده و بگو زحمت سرما و برد ماهده بر امید نوبهاری می کشم. غزل 16-63. و حالا بیتی که جناب مولانا می گویند جمله عشاق با این علم کشته شدن، یار در آخر زمان ترد طرف سازی، باطن او جد به جد ظاهر او بازی. غزل 30-13. آخر زمان روانشناختی است، همهش این لحظه است. مبادا شوخی این لحظه که ذهنت آن را به شیوه های مختلف تعبیر و تفسیر می کند را دی بگیری و حولش فکر و عمل کنی و فضا را باز کن که همین فضا گشایی زدی. هم شد استاد.
خیلی خیلی خوب، آفرین. خب فرزان خانم، به همه چیزهایی که میگین عمل میکنین دیگه، درسته؟ قرار عمل کنین.
بله، قراره که عمل کنیم.
بسیار بسیار با ارزش. چقدر دقیق بود این پیغام شما، آفرین. بله بله بله. پس قبض دیدی، چاره آن قبض کن، درسته؟
بله.
بست دیدی، بست خود را آب ده. چقدر اینا با ارزشن واقعا. بست دیدی، آب ده و بست و وسیع تر کن. بله. قبض دیدی، حتما یه همانیدگی داری، باید بری چارهش رو بکنی. قبض دیدی، چاره آن قبض کن. خیلی خوب، خداحافظی میکنم. کار دیگه ای نداری؟ حرف دیگه ای نمیخوایم بزنین؟
ممنون استاد. خب درخشید، با جزت مادرم هم هست.
بله بله، بفرمایید. خیلی خوب بود، آفرین.
ممنون از حرف من. خداحافظ.
خداحافظ. خداحافظ.
الو، سلام استاد. خدا قوت. زهره هستم.
بله زهره خانم، خوبین شما؟
ممنون استاد، عالی به دوتا برنامه های شما.
شما خوشحال باید باشین دخترتون این همچه پیغامی دادند.
بله استاد، اینا هم از زحمت های شما استاد، ما که کاری نکردیم.
نه زحمت
های شما کشیدین استاد.
زحمت های خودشونه، زحمت های خودشونه، نتیجه قانون جبرانه. این که اسمشون فرزانه است، خودشون هم فرزانه هستن واقعا. آفرین.
ممنون استاد، اینا واقعا لطف خداست.
بله.
واقعا قانون زحمت هایی که شما میکشین.
من امیدوارم اینا خانم فرزانه مثالی است دیگه، الگوست. بقیه هم وقت بذارن، تمرکز بذارن، ابیات رو تکرار کنند تا این ابیات در درونشون زنده بشه، روشن بشه، راهشون رو پیدا کنند. یه همچون پیغامی رو یه انسانی میتونه بده که واقعا زحمت کشیده. در ضمن نشون میده که ما در سنین جوانی هم میتونیم به این پیغام ها دسترسی پیدا کنیم، خوب درک کنیم و خوبم عمل کنیم. از طرز صحبت ایشون مشخصه که عمل میکنند. بله بفرمایید.
بله
سهره خانم،
با اجازت.
خواهش میکنم.
کشت اول کامل و بگزیده است، کشت ثانی فاسد و پوسیده است. از دفتر دوم بیت 10:59. انسان که امتداد خداست به صورت لوح سفیدی آفریده میشود و این آفرینش هدفمند است. هر انسانی مشروط بر این که با اختیارات خود در زمان مناسب مرحله تبدیل را آغاز کند میتواند تسلیم باشد تا قلم آفریدگار زندگیش را نقاشی کند، که اگر چنین باشد زندگی یا خدا میتواند از طریق این بنده خاص خود جلال و شکوه خود را در هستی جاری کند. حال باید بدانیم که این قلم چگونه در دستان انسان قرار میگیرد و هر شخصی تا چه حد در آفرینش زندگی خود نقش دارد. در ابتدا وقتی متولد می شویم یک لوح سفید هستیم، فقط می بینیم و می شنویم. چهره ها کم کم برای ما ناشنا می شود. هر کدام از این چهره ها نام دارند، پدر، مادر، و آنها رو به یک اسم مشخص می شناسیم. پس اولین چیزی که یاد می گیریم نام خودمان است که با شنیدن اون واکنش نشون می دیم. هرچی بزرگتر میشیم علاوه بر شناخت افراد نزدیک وسایل مربوط به خود را هم میشناسیم. در اینجا اولین حسی که در ما شکل میگیرد حس مالکیت است. اسم من، پدر من، مادر من و غیره. کم کم یاد گرفتیم که در برابر دیگران از خود و وسایل مربوط به خود محافظت کنیم و این یعنی به صورت غیر مستقیم مقابله کردن به خاطر محفوظ بودن حس مالکیت. بعد یاد گرفتیم که باید از دیگران برتر بود. نسبت به دیگران، من خانوادم از همه بهترن، بچه هام از همه بهترن، مقام ها و سمت ها و غیره. اینها حس رقابت و کم کم حس حسادت و خود بهتربینی یا برعکس حس حقارت و عدم اعتماد به خود و دیگر را در ما پرورش دادن و هر کدام از این حس ها زنجیروار به حس های دیگر متصل می شود، مانند خشم، بغض، کینه، دروغ گفتن، به راحتی تهمت زدن، که همین اینها خصلت های زشت و نازیبای من ذهنی با قلم پدر مادر بر لوح سفید وجود ما نقش می‌بندند و با این شرایط بزرگ می‌شویم و وارد جامعه‌ای به نام مدرسه می‌شویم. این بار قلم به دست آموزگار می‌افتد، سواد خواندن و نوشتن یاد می‌گیریم. بعد یاد گرفتیم که قلم رو خودمان به دست بگیریم با ذهنمون. ولی همه اینها کشت ثانی بود. باید برگردیم به همون لوح سفید اول. باید قلم زندگی باید در دست خدا باشه، یعنی همون کشت اول. هر انسانی زامن فکر و عمل خودش است و با اختیاراتی که خداوند به او بخشیده به راحتی میتواند کشت ثانی را عوض کند و از خود انسانی بسازد که به جز خدا نبیند. و در آخر گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه، چون نخواهی من کفیرم مر تو را، جنت المأوا و دیدار خدا. ممنون استاد، تمام.
خیلی زیبا، آفرین. پس خداحافظی میکنم با تو.
خداحافظ.
بفرمایید.
الو سلام جناب شهبازی، مرجانم از استرالیا تماس میگیرم.
بله مرجان خانم، خوبین شما؟
خیلی خوبم، مرسی خدا رو شکر. جناب شهبازی، من یه پیغامی آماده کردم. از قبلم باید با بچه سراحت کلامم عذرخواهی کنم.
بله خواهش میکنم. دیگه ما در اختیار شما هستیم، شما بینندگان بفرمایید.
این که با خود میگوییم من شایسته زنده شدن به زندگی هستم، من حقیقتا لایق تجربه عشق حقیقی و رابطه سالم هستم، من لیاقت حس خوشبختی را دارم، من ارزشمند هستم و از این قبیل عبارات. خب تکرار این جملات خیلی خوب است، اما بیایید این بار با ذره‌بین نگاهی دقیق تر به خودمان بیاندازیم. حالا بررسی کنیم که حقیقتاً چقدر با خودمان صادق هستیم. این را هم می دانیم که صداقت واقعی با خودمان یکی از اصول ارزشمندی است. ببینم آیا منی که در آینه با خودم تکرار می کنم که تو خیلی خفنی، در حقیقت خودم را در عمل به عنوان یک انسان به حساب می آورم؟ آیا واقعاً ارزش خودم را در حد یک انسان درک می کنم؟ اگر هیچ چیز از معنای حقیقی واژه اشرف مخلوقات ندانیم، این را دیگر می دانیم که ارزش و مرتبه و شأن ما از حیوانات حداقل چند لول بالاتر است. گمان می کنم مولانا اینجا جایز بدانند که ما خودمان را داخل پرانتز به عنوان انسان کمی با حیوانات مقایسه کنیم. چه بسا که خود ایشان نیز برای آموزش ما از مثال جانوران و حشرات و خزندگان و چرندگان بسیار استفاده کردند، تا شاید کمی باور کنیم که ما با این موجودات فرق داریم، ما انسان هستیم. بیایید با چند مثال موضوع را روشن‌تر کنیم. برای مثال حیوانی به نام خر صرفاً برای ارضای میل جنسیش با هر خر دیگری که سر راهش قرار گرفت رابطه جنسی برقرار می کند. یک خر مثل من انسان این درک را ندارد که در رابطه خود را به حساب بیاورد و برای خودش جایگاهی قائل شود. بنابراین تعهد را هم نمی شناسد و شعوری برای درک چیزی ندارد جز سیر کردن شکم، ارضای میل جنسی، تخلیه روده و مستانه از روی غریزه و حمل بار سنگین بیان که علتش را بفهمد. برای یک الاغ واژه‌ای به نام محبت معنایی ندارد و این مخلوق خدا کنترلی روی خشم خود ندارد. جفتک می اندازد و حمله ور می شود. دست خودش هم نیست. یا مثلا موجودی به نام گاو کنترلی روی تغذیه خود ندارد و به قول مولانا اگر شعور داشت و می دانست که عاقبتش در قتلگاه قصاب خواهد بود، جور دیگری رفتار می کرد. در نتیجه با یک حیوان در حد شعور همان حیوان رفتار می شود، نه فراتر از آن. حال آیا من انسان عمیقاً درک کردم که فرق من با حیوان در قدرتی است به نام شعور و اختیار؟ قدرت والایی که زندگی به من هدیه داده. با خودمان رو راست باشیم. آیا همه ما انسان‌ها لایق این هدیه بوده ایم و از این چنین قدرتی درست استفاده کرده ایم؟ انسانی که در رفتارهایش شعور و اختیار انسانی خود را به کار نگیرد، در حقیقت چه فرقی با یک حیوان دارد؟ جز موجود دوپایی که لباس پوشیده و در جامعه می‌چرد. اگر کنترل خشمم دست خودم نیست، اگر دهانم را باز می کنم، فریاد می زنم و ناسزا می گویم، تا غذای خوشمزه می بینم با ولع و عجله در حد ترکیدن می خورم، یا هر چیزی را با اینکه می دانم مضر است در حلقم فرو می کنم، اگر در خیابان و طبیعت آشغال و کثافات خود را می ریزم یا مثل گوسفند گل و گیاه زنده را زیر پایم له می کنم. اگر من انسان شعور الهی خود را به کار نگیرم بدون اینکه از قدرت تفکر خود استفاده کنم، مثل گوسفند فقط دنبال گله بدوم، مثلا چادر سر کنم، کیلومترها به مکانی سفر کنم، در آن مکان مقدس گلاب به سر و صورتم بپاشم، در انبوهی از جمعیت که حتی فضایی برای تنفس نیست
نعره زنان، چادر زنهای دیگر و بعد گیسشان را بکشم و از سر و کولشان بالا بروم تا بالاخره خونین و مالین و سیاه و کبود و در حال خفگی نوک انگشتانم به آن آهن پاره برسد، تا خدا آنجا صدای من را بشنود و بختم را باز کند یا بیماریم را شفا دهد. فاجعه منا را که به خاطر دارید. چرا درک نمی کنم که من یک انسانم؟ از بین تمام موجودات زنده روح پاک و عظیم و شأن خالق این جهان هستی در من دمیده شده. این روح در تن من زنده است. در من نفس می کشد. با من حرف می زند. گاهی فریاد می زند که من را هم ببین. قدردان است. زیباست و بی نهایت ارزشمند است. این الماس شعور در درون من امانت است و وظیفه من پاک و خالص نگه داشتن این ودیعه الهی است. خیلی ممنونم جناب شهبازی.
خیلی زیبا مرجع خانم، ممنونم، زحمت کشیدی.
مرسی، خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ. بفرمایید. الو.
الو، سلام استاد.
بله، سلام علیکم.
خدا قوت.
ممنونم. شما ببخشید.
زرین هستم از زرین شریف.
بله خانم زرین، خواهش می‌کنم بفرمایید. بعد روی سپیکر گذاشتین این تلفنتونو؟
نه استاد.
خیلی خوب، بفرمایید.
با اجازتون.
خواهش میکنم، صداتونم خوبه، بفرمایید.
بیار باد کن در خمار خمارم، خدا گرفت مرا زن چنین گرفتارم. بیار جام شرابی که رشک خورشید است، به جان عشق که از غیر عشق بیزارم. ما با جامی پر از شراب ناب الهی پا به این جهان گذاشتیم و آن را شراب ناب به ما شادی بی سبب می داد. ولی وقتی شروع به هم هویت شدگی با اجسام وقا کردیم، کم کم آن جام شراب را از دست دادیم و خمار شدیم و برای برطرف کردن این خماری راه را اشتباه رفتیم و وارد من ذهنی شدیم و من ذهنی با شرابهایی که به ما می داد اگر چه مدتی به ما شادی داد، ولی بعد از مدتی اثرش از بین می رفت و دوباره ما را به سمت شرابهای موقتی دیگر می کشاند و به درد و رنج می انداخت و هر بار ما را بیش از پیش خمارتر می کرد. ولی زندگی ما را به حال خود رها نکرده و هر بار با اتفاقات در این لحظه مچ ما را می گرفت تا دلیل گرفتاری و خماری را به ما نشان دهد که ما آن را شناسایی کنیم و بیندازیم و با فضا گشایی در اطراف آن اتفاق دوباره جام شراب ما را پر کند. جام که به جز شراب عشق چیزی در آن نخواهد بود. عشقی که مخاطب ندارد، موضوع نمی شناسد، کاملا نو و تازه خواهد بود. هوشیاری خواهد داشت. آن عشق دیگر صعود نیست بلکه عروج است. عشقی که فقط از فضای گشوده شده می آید، نه عشقی که از هوشیاری جسمی. وقتی عاشق کسی یا چیزی می شویم، اگر واقعا عاشق آن داشتیم، جسم و جنسیت آن دیده نمی شود بلکه بخشتلی آن که همان حضور زنده و زندگی دیده می شود. عشق هرگز به اجزا مربوط نمی شود، همیشه کل و تمامیت است. می توان گفت عشق همان نیایش است، ولی ما هنوز عشق را به درستی نشناختیم چون از همان کودکی تظاهر به عشق داشتیم. مثلا به فرزندان ما می گوییم که عاشق پدر و مادرت داشت و چون اون نمی داند چه کند و اگر این کار را نکند احساس گناه خواهد کرد، بنابراین شروع به تظاهر کردن به عشق می کند و اینطور با عشق بزرگ می شود، با اینکه نمی داند عشق از جای دیگر سرچشمه می گیرد و برای خوشحالی دیگران نقش عاشق بودن به عشق ورزیدن را بازی کردیم و فقط واژه عشق را شناختیم، بی خبر از اینکه عشق چیزی نیست که بتوانیم انجامش دهیم. عشق اتفاق می افتد و از جانب ما نیست و از فضای گشوده شده می آید و نمی توانیم آن را درست یا دستکاری کنیم. اکنین است که می فهمیم که زجان عشق که از غیر عشق بیزار است. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، خیلی ممنونم. بله.
ممنونم شما.
خانم زرین، تلویزیون رو میبینین شما؟ الان تصویرش خوبه؟
بله استاد، خوب، عالی.
خیلی خوب، خیلی ممنون.
ممنون شما.
خب کسی دیگه هم میخواد صحبت کنه؟
نه استاد، کسی نیستم.
خیلی خوب، ممنونم. پس با اتون خداحافظی میکنم.
ممنون، عالی. خدا نگهدار.
بفرمایید.
آقای شهبازی، عذرخواهی میکنم، ببخشید، بر مطلبم رو از یه جای دیگه میخوندم. میتونم شروع کنم؟
بله بله بله.
مادر شدن و پدر شدن مسئولیت بسیار بسیار بزرگ و مهمی هست. اصلا به نظر من بزرگترین و مهمترین مسئولیت دنیاست. چون هر موجود زندهی که توسط یک زوج به این جهان ماده آورده میشود دارای اثر خواهد بود. این اثر می تواند بسیار مفید و سازنده و به اصطلاح نور افزا باشد، مثل مولانا، حافظ، فردوسی و امثالهم، و برعکس می تواند بسیار تخریب کننده و کارافزا باشد، مثل رهبران تخریبگر و مستبد تاریخ که موجب آوارگی و مرگ میلیون ها انسان دیگر شدند. خاطرم هست که در پیام های تلفنی برنامه 924 خانم آیدا از اثر استرس و خشم بر خون و بدن انسان توضیح دادند. خب تصور کنیم که شیری که مادر به فرزندش می دهد چه تأثیری بر وجود این کودک دارد. اگر ذره ای استرس، خشم یا هر هیجان ذهنی دیگری با آن عجین باشد، قطعا اثر مستقیم بر وجود آن کودک دارد. مولانا در این باره می فرمایند: خوی کن با شیر رفت در وجود، کی توان آن راز مردم واگشود. از دفتر دوم، بیت 26-29.
یه بار دیگه بخونید خانم سعیده.
خوی کن با شیر رفت اندر وجود، کی توان آن راز مردم واگشود. از دفتر دوم، بیت 26-29. به نظر من در این عصر و زمان اصطلاح بارداری ناخواسته هیچ معنا و مفهومی ندارد. هر شخصی به نحوی کاری انجام داده که موجب تشکیل این موجود زنده شده است. پس به هیچ وجه حق ندارد بگوید فرزندم ناخواسته بوده و در مورد مسیر این جریان شکایتی داشته باشد. من به شخصه وقتی کاری را میخوام انجام بدم، نه به کسی میگویم و نه از هر کس و ناکسی در موردش نظر میخواهم و مشورت میکنم. باورم این است که این فکر آمده چون باید عملی شود. البته که در مسیر آن از افراد آگاه در آن مسئله مشورت میگیرم، ولی در کل زیاد اهل باز کردن برنامه های زندگیم برای دیگران نیستم. وقتی بادار شدم از کسی زیاد نمیپرسیدم که چه کنم و چه نکنم. بیشتر خودم از منابع قابل اعتماد موجود در اینترنت که بر اثر نظر پزشکان بر اساس نظر پزشکان این امر بود تحقیق می کردم. ولی در این مسیر زیاد پیش آمد که افراد اطرافم با فهمیدن موضوع بارداری من شروع به توصیه های مربوط و غیر مربوط می کردن و از تجربیات خود برایم می گفتن. نکته این بود که 99% آنها بسیار از بارداری و نحوه تولد و بعد از آن نگهداری از نوزادشان خاطره بد و دردناک و پرزحمت داشتند. من این صحبت را با احترام به تمام مادران مهربانی که از شیره وجودشان با عشق فرزندانشان را بزرگ کردن به عنوان عضو بسیار کوچک و نادان و خام این جمع به اشتراک می‌گذارم. فقط می‌خواهم بینش جدیدی که در من شکل گرفته را به اشتراک بگذارم. بینش من این هست که این نوزاد ناتوان چون با تصمیم شخص من و همسرم به این جهان وارد شده، من مسئولم که بهترینی که از توانم برمی آید را برای آرامش و رفاه او انجام بدهم و حق ندارم حتی فکر این را بکنم که منتی می توانم برگردن او داشته باشم. من با آمدن این موجود بی‌نظیر هر لحظه دارم آموزش می بینم، پس بدهکارش هم هستم. حق ندارم از ساعت خوابش، عوض کردن پوشکش، شیر دادنش و یا هر کار دیگری که برایش انجام می دهم شکایتی حتی در پس فکرم داشته باشم چه بسه به زبون بیارم. من به شخصه به این بینش و باور رسیدم که حتی این شیری که خدا در سینه من قرار می دهد روزی فرزندم هست که زندگی به من لطف کرده و دارد از طریق من این را به فرزندم می رساند و من خیلی مفتخرم به این امر و خیلی شکر می کنم که لایقش بودم. خیلی ممنونم آقای شهبازی، تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. خیلی خوب، بس خدا بزی کنم بازو.
خدا نگه.
بفرمایید.
الو.
بله بله بفرمایید. سلام.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟
خیلی ممنون. بفرمایید.
سینا هستم، مزفر از مشهد.
بله بله، خوبین شما؟
خوب هستم، ممنون.
آره، یه این روی
پیغامی می‌خواستم.
روی اسپیکر گذاشتین تلفنتونو؟ بله بله، خواهش میکنم از شما و دیگران روی اسپیکر نذارید. بله خیلی خوب شد. خانم سارینا درسته؟ از مشهد، 19 ساله. آفرین، بفرمایید خانم سارینا.
برنامه 923 نگاه کردم، یه بیتی بود که حالا به صورت اتفاق زندگی مفتاد، میخواستم اونو برای دوستان بخونم.
بفرمایید.
فقط قبلش یه تشکری از دوتا از دوستان بکنم. میتونی خانم، اگه اشتباه نکنم، خانم پریسا 22 ساله از تبریز و خانم الهام از شیراز که در مورد پندار کمال یه پیغام داده بودن و خب من این مدتی که با برنامه آشنا شدم خیلی خشمم رو شناسایی کردم، یعنی کلاً خشم بودم و مثلا دوستان اگه چیزی میگفتن خب توقع داشتم آدم های مثلا دیگه درستی باشن، هیچ اشتباهی نکنن و حالا چه دوست کرده خانواده و اطرافیان، مثلا تا یه هفته من هیچ حرفی باشون نمیزدم، شاید بیشتر قهر میکردم و میگفتم با ما چیزی نگفتیم و اینا، ولی من نمیتونستم ببخشم و مثلا خودمم از اشتباهاتم خیلی میرنجیدم که مثلا چرا فلان حرف رو گفتم، که این پندار کمال خب حالا پیش میاد مثلا آدم یه اشتباهی میکنه باید هم اطرافیانش رو ببخشه هم خودش رو، که حالا اینم میخواستم از دوستان تشکر کنم. این پندار کمال خیلی رو من فشار میآورد، مثلا اگه عصبانی میشدم یا یه حرکتی میزدم تا شاید مثلا چند روز من حالم بد بود که مثلا چرا عصبانی شدم یا چرا فلان کار کردم.
اگه دیگه بگیم مطمئن هم بخونم. بله بله، خواهش میکنم.
یه لحظه نگیرم. سلام خدمت مرشد نازنین، جناب شهبازی و دوستان عزیز سرایجان گنج حضور. اتفاقی چند روز است که برای هم می افتاد و می خواستم با اتون در امیه بگم. این جفای خلق با تو در جهان گردانی جنگ زر آمد نهان. در برنامه 923 جناب شهبازی این بیت را معنی کردن به بسیار به دلم نشست و اتفاقی برای هم افتاد که خیلی با این بیت همخوانی دارد. قبل از آشنایی با برنامه جنگ حضور بسیار خودم را وابسته به خواهرم میدانستم و میگفتم وای نکند او با من قهر کند، چون در این صورت نمیتوانم حتی زندگی کنم و من برای انجام کارهای روزمره از قبیل خرید و غیره خودم را بسیار وابسته به او میدانستم. بنده 19 سالم است و کارهایم را خودم انجام میدهم و خواهرم از این بابت بسیار میترسد. شما گفتید ما باید در خشم ترس را ببینیم و به خاطر مستقل شدن من دعواهای وحشتناکی را به راه میاندازد. جناب شهبازی فرمودند که خانواده باب صغیر است و این حکمت خداست که اتفاقاتی را از طریق خانواده به وجود میآورد تا من از آنها درس بگیرم. جفاهای خلق واقعا گنج زر است. چرا؟
چون به ما میاموزد که ما نباید از آدم ها زندگی بخواهیم. در غیر این صورت بیمورد شدیم. هنگام ایجاد بیمورد در خانواده نفس عمیق میکشم و به صدای تپش قلبم گوش میدهم. و بیتی که بسیار کمکم میکنم تا وارد دعواها نشدم و سم خشم و به بدنم وارد نکنم این بیت است. از سختگی که نشد آواز ما بلند. سیاست سنده سوخته همین گردد آواز بلند.
یه بار دیگه بخونید خانم سارینا. خانم سارینا خانم این بیتو
الو.
بله بله این بیتو اولا یه چند بلندتر صحبت کنید. این بیتو دوباره بخونید بی زحمت یواش بخونید شمرده.
هنگام ایجاد دعوا در خانواده نفس عمیق میکشم و به صدای تپش قلبم گوش میدهم و بیتی که بسیار کمکم میکند تا وارد دعواها نشوم و سم خشم را به بدنم وارد نکنم این بیت است. از سختگی که نشد آواز ما بلند. چی از سپند سوخته همین گردد آواز بلند. و بیت هایی که بسیار کمکم میکنند تا نسبت به خواهرم کینه ای نداشته باشم. جز محبت چه نشاند چشم را؟ جز عنایت چه گشاید چشم را؟ سایران همچون سگان بر بدر تو بانگ میدارند روی صدر تو. این سگان کردند زمره انستو از صفح ورور کنند بر بدر تو. این به من زار شفا رنجور را خوز خشم کر اصای کور را. چون که سرکه سرکه دی افتون کند من شکر را لازم افتونی بود. و در آخر شکیده ای از گفته های یاران عاشق که در برابر این اتفاق چند روزه به من کمک میکنه. گفته آقای عباس از شیراز و خانم فرخنده از اصفهان. رفتارهای انسان‌ها و تمام اتفاقاتی که در زندگی برای ما می‌افتد خدا به وجود می‌آورد. و گفته خانم مریم از فولادشهر اصفهان. تصمیم کسی است که از آن خدا برای خدا و به سوی او. بی خواهش و بی آرزو. پادشاه اقلیم وجود خود است و به اسارت هیچ کس نمی‌رود. و همواره آزاد مطلق را بنده. هر لحظه که تصمیمم در کارگاه تقدیر آرامتر از آهو زیباتر از شیرم. تموم شد آقای سارینا.
خیلی زیبا خانم سارینا. آفرین آفرین. چقدر زیباست که شما از مردم یاد میگیرید. به دقت گوش میکنید. پدر مادرها آرزو دارن که به دختر 19 سالهشون، خب 19 سالگی سن نیست که آدم ممکنه طغیان بکنه. نمیگم باید بکنه، باید ممکنه با من ذهنی. شما از عاشقان دارین یاد میگیرین. بله شعر. پس میبینین که این کاری که الان میکنیم خیلی درسته. یک جوان 19 ساله اگه بتونه از یه تلویزیونی حرفهایی رو بشنوه که پدر و مادرش آرزو دارند به اونا بزنند و اون یاد بگیره، پس این کار درستیه که ما داریم میکنیم و باید وسعت بدیم. اونایی که پیغام میدن که من مرتب میگم ده زکات روی خوب خوب رو، زکات خودتون رو بدین، بیاین بیان کنین خودتون رو. برای همینه میبینین که حرف شما شنیده میشه. با کمال تعجب آدم فکر نمیکنه حرفی که میزنه و اینقدر روش تأمل کرده، فکر کرده، درست کرده این صحبت رو، مردم میشنوند. اونم نه مردمی که مثلا فرق خب سن و سالی دارن، تعجب آور نیست. 19 ساله، 18 ساله، 16 ساله ما میبینیم که میشنوند این حرفا رو و به کار میبرند. ممنونم خانم سارینا. صحبت دیگه ای ندارید؟
فقط چیزی میخواستم بگم. این چند وقتی که با این برنامه آشنا شدم
نمیدونم این جمله هم درسته یا نه، ولی احساس میکنم حالا نمیدونم که انگار هوشیاریم شاید از خانواده جدا شده یه جوری، یعنی اصلا بهم کاری ندارن، یعنی اون فشاراتی که تو سنین کودکی یا مثلا حتی نوجوانی به می آوردن الان نمیتونن، یعنی شاید مثلا مثل خود جنگی به جون هم بیفتن ولی به من نمیتونن آسیب بزنن، یعنی من هیچ تو اتاقم هم برنامه رو نگاه میکنم و اصلا یعنی نمیتونن اذیتم کنن، یعنی همین خواهرم که خب میدونین من قبلنا خیلی به خواهرم وابسته بودم، یعنی میگفتم اصلا دیگه نباشه یا اصلا نمیتونم زندگی کنم، یعنی خواهر بزرگترم باید همه کارامو بکنه و پدر مادرم خیلی اصلا اینو مثل یه چند مثل یه دین که مثلا خواهرت نباشه نمیتونی زندگی کنی، و خب وقتی با برنامه آشنا شدم اصلا خیلی 19 سالم هم هست و در حال جوونم، کارامو خودم میتونم بکنم و این خیلی خواهرمو میترسونه، یعنی خیلی مستقل شدم و این حتی پذیرشش برای پدر مادرم هم حتی یکم سخته و حتی میگم خواهرم خیلی فشار میاره ولی نمیتونه مثلا منو عصبانی کنه، یعنی مثلا تو دعواها اسم منو شاید 40 بار بگن که سارینا فلان، مثلا تقصیر سارینایی که ما داریم مثلا دعوا میکنیم، ولی من اصلا عصبانی نمیشم که مثلا چرا اسم منو میگی، یعنی هر این نمیتونن کاری کنن رو من، یعنی با اینکه حتی تو تنش ها مثلا اسم منو شاید بگن ولی همون ویزی که خوندم کمکم میکنه عصبانی نشم یا حتی از خواهرم چینه نداشته باشم، با اینکه خب به حال درد ایجاد میکنه، یعنی به خاطر مستر شدنم یکم احساسی ترس داره و ولی نمیتونه منو اذیت کنه، یعنی من حتی چینه ایم ازش ندارم، یعنی میگم خب من ذهنیش بوده، یعنی خودش نبوده، حالا من ذهنیش باعث شده این عصبانیت داشته باشه یا مثلا از من زندگی میخواد، خب اینجوری برنامه ریخته بود که مثلا ساینا کنکورش رو بده دیگه 24 ساعته در خدمت من باشه و هم بریم فلانجا فلانجا، بعد من همش جواب منفی میگم، یعنی میگم نه میخوام گنجی حضور ببینم کار دارم و این نمیتونه بپذیره اینا، ولی من هیچ کینه‌ای ندارم میبخشمش.
خیلی خوب، آفرین آفرین. شما هیچ نصیحتی توصیه‌ای برای آدمای بالاتر از 50 سال ندارین خانم سارینا؟ شما 19 سالتونه.
نمیدونم حالا یه لحظه هول شدم.
خیلی خوب،
نمیدونم چی بگم،
اشکالی نداره، اگه چیزی هم نخواستیم بگین نگین، ولی اگر چیزی میخواد بله
نمیدونم چجوری بگم، یعنی من تو دوران کودکی
خیلی هم خیلی زیباست، آفرین آفرین. اب نداره
تو دوران کودکی و حتی قبل از آشنایی با برنامه شما پدر مادرم خیلی ادعای کمال میکردن و خیلی من فشار می آوردم، شاید چی می دونیه پدر مادر 50 یا 40 ساله بخوام بگم اینه که یکم به اوایل بچه‌هاشون احترام بذارن، من خیلی کینه داشتم به هر حال تو دوران کودکی یا حتی نوجوانی من مشکل زندگی کنم، یعنی یه فشاراتی میآوردم که من نمیخواستم اینا رو قبول کنم، خلاصه پدرمادرهاشم برای نظرات بچههاشون احترام قائل باشن که اون کسی که 6 سالشه یا 9 سالشه اونم میتونه تصمیماتی بگیره که خیلی مفید باشه.
آفرین.
و اینکه تونستم این کینه ها رو ببخشم درست برنامه شما.
آفرین.
این که احترام بذارم به عقاید بچه هاشون چون کسی که 6 ساله چون که اون کسی که 16 ساله شه به نظرات مفیدی بده، اونم خودش باید برای آینده تصمیم بگیره. و اینی هم که الان هوشیاری از خانواده واقعا جدا شده، یعنی مثلا میگم از فلان کار رو میخوام بکنم، فلان جا میخوام برم، در هر طور خواهرم میتونه منم تقلید کنم از اون، اینو میپذیرن و میگم راحت باشی که مثلا مورد پای نداریم، اقای پای محترمه، اینو به خاطر سن من نمیگن، یعنی نهی که 19 سالمه، این چون هوشیاری جدا شده میذارن، یعنی به خاطر برنامه شماست. یعنی اگه من الان همین 19 سالگی بود و برنامه شما این پدر مادرم همون پدر مادر قبلی بودن، ولی امروز حالا کار کردم میخورم میذارن یکم راحت باشم، میذارن خودم تصمیم بگیرم. ولی میگم مثلا نظر ما اینه، مثلا پیشنهاد من اینه، حالا تو اگه میخوای به حرف کن میخوای نکن. و این احترامی که به عقیده من میذارم، به تصمیم من برای آیندم میذارم، به خاطر سنم نیست. یعنی اگه برنامه چی نبود من باید که میخواد اگه 40 سالم بود بازم دخالت میکردم. و همین جدا شدن هوشیاری اینی که مثل خونسنگی به جینه هم میفتم، ولی اصلا به من هیچ کاری ندارم و من اصلا راضی کار نمیشم و میذارم خودم برای تصمیم بگیرم، این به خاطر سنم نیست، به خاطر برنامه شما.
خیلی خوب عالی. خب سارینا خانم با تون دیگه خداحافظی کنم، چیزی دیگه میخواییم بگین؟
نه همین.
آفرین خدا حافظ.
قربونتون. خدا حافظ.
خیلی زیبا. خب دیگه پدر مادرها شنیدند. بله بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، من سارا هستم از آلمان، خواستم با اجازتون پیغامی رو به اشتراک بذارم. با تشکر از سارینای عزیز برای پیغام خیلی قشنگشون.
بله سلام سارا خانم، بفرمایید در خدمتتونیم. خوبین شما؟
مرسی، خیلی ممنون به لطف شما. راستش این پیغام این دفعه من فقط از ابیات تشکیل شده و بعد از اینکه در هفته پیش شما حالا این اصطلاح آیدا جان در رابطه با برند درست کردن رو زیاد تکرار شد، منم ناخودآگاه به این فکر افتادم که چه بیتی هستش که اون یه بیت رو مثلا من خیلی خوبه که تکرار کنم. و یه بیتی برام اومد و به این فکر کردم که از اولین روزی که با گنج حضور آشنا شدم تا الان چه بیتایی هستن، چون شما پیشنهاد کردین که یک تعداد محدودی از ابیات رو به عنوان ابیات اساسی بنویسید و بگید که اینا ابیات منه و اونها رو سعی کنید که بهشون عمل کنید. یه سری ابیات پشت سر هم برام اومدن که میخواستم اونها رو، چون هفته خیلی تکرارشون کردم و به خودم کمک کرد، به اشتراک بذارم با اجازت.
آفرین. شما میدونین، البته بقیه هم باید بدونن که متن نوشته شده پیغامشون رو باید بفرستن به آقای زاره پور. قبلا هم آدرس رو اعلام کردیم. شما میفرستین سارا خانم؟
بله میفرستم.
آره یادم رفت به سارینا هم بگم و خواهش کنم این کار رو بکنن. همه خواهش میکنم بفرستیم به آقای زاره پور. اگر آدرسشو ندارین بفرستین به آدرس من تو تلگرام، ما فوروارد میکنیم میفرستیم به ایشون. ایشون با گروهشون پیغام ها رو روی کاغذ میارن نوشته شده و ما هم ضمیمه برنامه میکنیم، هم در وبسایتمون هم در تلگرام. بله بفرمایید.
بله با اجازتون. حکم حق گسترد بحر ما بساط که بگویید از طریق انبساط. تو از آن روزی که در هست آمدی آتشی یا باد یا خاکی بودی. گر بر آن حالت تو را بودی بقا کی رسیدی مر تو را این ارتقا. بی نهایت حضرت است این بارگاه صدر را بگذار سعدا. صدر توست راه. لیلی زیبا را نگر، خوش طالب به مجنون شده، وان کهربای روح بین، در جذب هر کاه آمده. از لذت بوهای او و از حسن و از خوهای او و از قلتعالفهای او جانها به درگاه آمده. حکم حق گسترد بحر ما بسات، که بگویید از طریق انبساط. گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه، چون نخواهی من کفیلم مر تو را، جنت المعوا و دیدار خدا. از خدا غیر خدا را خواستن، زن افزونیست و کلی کاستن. بر تو زنم یگانه ای، مست ابد کنم تو را، تا که یقین شود تو را عشرت جاودان من. قطره ای از باده های آسمان، برکند جان را ز می و ساقیان. هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر، او همین داند که گیرد پای جبر. هر که جبر آورد خود رنجور کرد، تا همان رنجوریش در گور کرد. ای به صورت ذره کیوان را ببین، مور لنگی رو سلیمان را ببین. ای هزاران کعبه پنهان در کنیز، ای غلط انداز افریت و بلیز. نیست صورت چشم را نیکو به مال، تا ببینی شعشعه نور جلال. در این بحر همه چیز بگنجد، مترسید گریبان مدرانید. عاشق دلبر مرا شرم و حیا چرا بود، چون که جمال این بود رسم وفا چرا بود. لذت بیکرانه ایست، عشق شده است نام او، قاعده خود شکایت است، ورنه جفا چرا بود. این زمان جز نفی ضد اعلام نیست، اندر این نشأت دمی بیدام نیست. در تضرع جوی و در افنای خیش، کس تفکر جز سور ناید به پیش. جز خضوع و بندگی و استرار، اندر این حضرت ندارد اعتبار. چگونه بود عدم را، چه نشان نهی قدم را، نگر اولین قدم را که تو بس نکو نهادی. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. اندر این ره می تراش و می خراش، تا دم آخر دمی فارغ مباش. حکم حق گسترد بحر ما بساط، که بگویید از طریق انبساط. خیلی ممنون آقای شهبازی.
خیلی زیبا. به نظرم این بیت شما امروز سه بار خوندین، این برای تاکید بود، درسته؟ حکم حق گسترد بحر ما بساط. اینو باید زیاد بخونیم.
بله، من این بیتو خیلی زیاد خوندم و به قول دوستان توی فاز برندسازی هستم. احساس میکنم که این بیت رو خیلی خودم باید تکرار کنم و خیلی روی من کمک میکنه.
آفرین. پس این برند شماست.
اگر که باید به قول مثل آقای پویا، باید اول قانون جبران رو رعایت کنیم و زحمتش رو بکشیم تا لایق هدیه بیت بشیم.
بله، آفرین. خیلی خوب، پس خداحافظی میکنم با تون. عالی بود، عالی. خداحافظ.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام علیکم آقای شهبازی.
سلام. صداتون بازم پایینه. این درست شد؟ بله.
علی هستم از ونکوور.
بله علی آقا، خوبین شما؟
ممنون، تشکر. ولی یه متن نوشته بودم، یکم طولانیه، من یه چهار موردش رو میخونم، بعدا انشالله برای پیغامش هم فرستادم، اگه شد جلسه بعدی هم تماس میگیرم باقیش رو میخونم.
بله.
و اینکه میخواستم در رابطه با نشانه های بلوغ بگم، و این نشانه های بلوغ نه به معنی بلوغی که جسمی باشه، نه، به معنی میتونیم حضور بگیم، به معنی فضاگشایی میتونیم بگیم، به معنی همون پیر شدن روحی، یعنی دانا شدن، خردمند شدن هم میتونه باشه.
آفرین.
این نکته خانم سارینا که پدر مادر رو گفتن دقیقا تو نکته اول منم هست. حالا من بیان میکنم انشاءالله که حالا خیلی مفید باشه. یک، من نباید از کسی چیزی بخواهم که آن را خودم انجام ندادم یا نمیدهم. بیشتر توضیح میدم. آیا در نقش والدین چیزی میخواهیم از فرزندان که خودمان نتوانستیم انجامش بدهیم و یا کاهلی کردیم؟ و یا در حالت کلی آیا کاری از دیگران میخواهیم که خودم با تلاش و جهد به آن میتوانم برسم و میتوانم انجام بدهم؟ مرحله ایست که انتظارات ما از دیگران صفر شود و به جای نگاه به خارج به درونمان نگاه کنیم و اینکه بلند بشویم و بهترینمان را انجام بدهیم با همه محدودیت های ذهنی که وجود دارد. گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی زکس چیزی مخواه، چون نخواهی من کفیلم مر تو را جنت المعوا و دیدار خدا. دو، بستن کامل پرونده های اتفاقات گذشته زندگی. برای بستن کامل پرونده ها باید ناظر آرام بوده در اتفاق این لحظه و نباید در دایره کارفسا و یا دایره تکرار بی اختیار بیفتیم، که تکرار بی اختیار هم یعنی وقتی ما با اختیار خود نتوانیم ناظر اتفاق این لحظه بشویم، دیگر قضا دایره بار اتفاق را تکرار می کند تا لحظه‌ای که ما بتوانیم فضا گشایی کنیم در آن اتفاق. و متوجه شدن به این موضوع و کار کردن روی خود و گوش دادن به برنامه گنج حضور و مولانای عزیز بودن در مسیر رشد و بلوغ است. و ببینیم آن اتفاق به این لحظه آخر زمان ربطی ندارد و این لحظه دقیقاً هم لحظه آخر زمان و هم لحظه شروع است، پس نه گذشته دارد و نه آینده. حال اتفاق را ناظر شدیم بدون واکنش و این یعنی بستن پرونده آن اتفاق. فراموش نکنیم کوچکترین واکنش درونی به اتفاق یعنی افتادن در دایره کارافزا و این علت تکرار اتفاق مشابه توسط قضا در آینده است تا زمانی که ما آن اتفاق یا پرونده را ببندیم. یار در آخر زمان کرد طرف سازی، باطن او جد جد، ظاهر او قاضی. چگونه بود عدم را، چه نشان نهی قدم را، نگر اولین قدم را که تو بس نکو نهادی. 3. نترسیدن از خود و افتخار کردن به وجود بی انتهای درون و شکوفا کردن آنچه در درون ما می درخشد، ولی تا به حال به خاطر جلب توجه نپذیرفتن دیگران آن را خاموش کرده ایم. بذارید بیشتر توضیح بدم. همانطور که آقای شهبازی فرمودن، از حدود سن 10 سالگی هماندگی ها دیگر جایی در ما نباید داشته باشند و هر آنچه از هماندگی ها در این زمان تشکیل شده باید از ما جدا شود. حال اگر خانواده و جامعه از نگاه عشق به ما نگاه نکنند و ما را همانطور که هستیم نپذیرند، کم کم هماندگی ها ابزاری می شوند برای جلب توجه گرفتن از دیگران و این زمانی است که استعدادها و آنچه در درون هر فرد از فضای یکتایی است به زیر کشت ثانویه می رود، زیرا با آنها نمی توانیم جلب توجه منهای ذهنی را بگیریم و وقتی بتوانیم از این افکار یعنی جلب توجه گرفتن از دیگران و تایید طلبی از بیرون خلاص شویم، می توان گفت مثالی است از نترسیدن از خود و در نتیجه بلوغ. جوهری و لعلکان، جان مکان و لامکان، نادره زمانه ای، خلق کجا و تو کجا. عقل تو قسمت شده بر صد مهم، بر هزاران آرزو و تم و رم. جمع باید کرد اجزا را به عشق، تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق. 4. آن چیز که میبینیم جبرانیست برای آن چه که نمیبینیم. وقتی ما متوجه بشویم همه کارهای ما و همه اثرات ما ناشی از اعمال ما هست و نه هیچ مسبب دیگر، این خود مرحله ای از بلوغ است. مثلا اگر اضافه وزن داریم ناشی از کاهلی در ورزش و پرخوری است و یا هر مشکلی که در زندگی وجود دارد فقط و فقط ناشی از رفتار و اعمال اشتباه خودمان است و نه عامل خارجی دیگر. جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با با جزا و عدل حق کن آشتی. رنج را باشد سبب بد کردنی، بد ز فعل خود شناس از بخت نی. گویدش لیکن سبب ای زشکار، از تو بود در رفتن آن اختیار. بی خودی نامد به خود توش خاندی، اختیارت خود نشد توش راندی. استاد اگه اجازه میدید تا همینجاشو بخونم، بعدا سه تا مورد دیگه فکر من مونده دیگه اونا رو بذاریم برای آینده.
اونا هم اگه خلاصه هست میشه لطف کنید بخونید. این سه بیتو میشه دوباره بخونید، آخرین سه بیتو. جرم بر خود از جرم بر خود نه،
جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل حق کن آشتی. رنج را باشد سبب بد کردنی، بد ز فعل خود شناس از بخت نی.
یکی دیگه هم بود
اون گویدش لیکن سبب ای زشکار،
بله.
از تو بود در رفتن آن اختیار. بی خودی نامد به خود توش خاندی، اختیارت خود نشد توش راندی.
آفرین. میدونین که این برند مرجان خانم از
بله بله بله, بله. میخواستم بنویسم زیر حالا من نال پیغام بله. آدرسش رو نوشتم، میخواستم بنویسم مولانا برند مرجان خانم.
بله. خب این ستا رو هم اگه خلاصه است بخونید که بینندگانمون بشنوند.
بله باشه چشم، خیلی ممنون. ببخشید از بینندگان. پنج نگاه اصیل معنا. خداوند روح ما را چنان تراش داده که هدیه‌ای برای جمع باشیم. حال نگاه کنیم که چه هدیه‌ای برای جهان آماده کرده ایم و تصویر بزرگتر ما چه میتواند باشد. وقتی بتوانیم معنای اصیل زندگی را ترجیح بدهیم به شادی گرفتن از هماندگی ها و یا غن از دست دادن آنها، این خود مرحله ای از بلوغ است. هر که پایان بین تر او مسعودتر، جدتر او کارد که افسون دید بر. زان که دادند این دهانه کاشتن، هست بحر محشر و برداشتن. 6. اعتراف به اشتباه و تصحیح آن. آیا توانستیم خودمان را عریان کنیم از آن چه داریم و آن ناموس صدمن حدید را کنار بگذاریم و اعتراف به اشتباه یکی از راه‌های عریان شدن است و خود پهلوانی و بلوغ است؟ اگر بتوانیم بخش‌هایی از خودمان را که به نظر ذهن زشت می‌آیند و یا اشتباهاتمان را بپذیریم، این مرحله است از بلوغ. این نه به معنی قبول آنها، بلکه به معنی شناسایی آنها و تلاش برای اصلاح آنهاست و این از ملامت خود جلوگیری می‌کند. کرده حق ناموس را صد من حدید، ای بسا بسته به بند ناپدید. 7. دیگر نشانه بلوغ شناخت رسالت است. یکی شدن هدف شغل، وظیفه و رسالت یکی از مراحل به بلوغ رسیدن است. کاری که بزرگان ما در این عرصه انجام داده و یا میدن، این را با نگاهی به جناب مولانا و جناب شهبازی عزیز بیشتر میتوانیم متوجه بشویم و کافی تأمل داشته باشیم در جهد و پشتکار ایشان تا متوجه این رسالت و یا هدیه ایشان به جهان شویم. 8. و در آخر، هر کسی اختیار زندگی خود را دارد و در این سفر زندگی باید توشه صبر، پرهیز، حرز و اتقو را داشته باشد. اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو. چون نباشد حفظ و تقوا زین هار، دور کن آلت بینداز اختیار. زین کمین بی صبر و حزمی کس نجست، حز را خود صبر آمد پا و دست. با سپاس فراوان.
خیلی خیلی زیبا. عالی آقا، عالی آفرین. خدا حافظ.
خدا.
گنج حضور. سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
علی با سلام عرض ادب و احترام خدمت استاد نازنین.
بله خواهش می‌کنم.
گنج حضوری های عزیز.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
ممنونم. با اجازهتون مریم هستم از کوچه‌شهر اصفهان تماس می‌گیرم.
بله بفرمایید.
ممنونم. غزل شماره 1737. بیا باده که اندر خمار خمارم، خدا گرفت مرا زان چنین گرفتارم. بیار جام شرابی که رشک خورشید است، به جان عشق که از غیر عشق بیزارم. دامن ذهنی شرابی که میگیریم حاصلش درد و رنج و خشم و حسرت و حسادت و درگیر گذشته و آینده شدن و در ذهن ماندن است. با فضاگشایی ما جمع هم از آن بهره خواهد برد و روی دیگران هم تاثیرگذار خواهیم بود. راه رسیدن به روشنبینی تغییر دادن بینش همان نوع نگاه ما است و این فقط در آیین عشق است. در این لحظه مرکزم را از جسم خارج می کنم، عشق و عدم را جایگزین خواهم کرد. ناامیدی ها به پیش او نهید، تازه درد بی دوا بیرون جهید. دفتر دوم بیت 3387. وقتی با من ذهنی دلبسته و وابسته دیگران می شوم، بدبختی از دلبستگی برمی خیزد. به اشیا و به مکانها و به اشخاص دلبسته می شوم، همانیده دلبستگی می شوم. به هر چیزی که دلبسته و وابسته ام، دلبستگی در کنار من ذهنی ناامیدی انتهایش است. زیرا زندگی پیوسته در حال تغییر است. زندگی در حرکت دائم است. هیچگاه از حرکت باز نمی ایستد. حتی برای چند لحظه کوتاه. ما یادمان رفت زندگی در اکنون است. آنگاه که خورشید طلوع می کند از آن لذت ببر. اما دلبسته نشو. آن یک عکس نیست. به زودی ناپدید می شود. انسان ها همه چیز را از دست می دهند، اما انسان به حضور رسیده و خردمند از همه چیز لذت می برد. از روز، شب، تابستان، زمستان، از زندگی و مرگ لذت می برد. انسان خردمند دلبسته نیست، ناامید نمی شود. در من ذهنی و در وارستگی و دلبسته نبودن بسی شور و حال دارد. چون انسان خیشتن خیش را که بشناسد به خودش می آید و می فهمد انسان حضور خداست، امتداد خداست. پس گم نمی شود در همانیدگی ها مثل دلبستگی و وابستگی. رهاست و آزاد است. پرواز مستقر را به خوبی خواهد آموخت و می فهمد که اگر در دیگران گم بشود به ناامیدی ختم می شود. مهر من داری چه می جویی دگر، چون خدا با توست چون جویی بشر. دفتر سوم بیت 1951. آنقدر درگیر مسائل بیارزش مادی شده ایم که اصلا ذره‌ای به دلیل آفرینش خود فکر نمی کنیم. مقصود از تمام های و هوی این دنیا و خلق آسمان ها و زمین خلقت بشری بود که نه به اجبار بلکه با میل و اختیار خود و با عشق خدایش را بشناسد و به خودش بیاید. ما به این دنیا نیامده ایم برای ثروت اندوزی، تحصیل علم، کسب قدرت و شهرت. ما در واقع دردانه هستی هستیم. تمام هستی برای ما آفریده شده و مطیع ماست. اگر آگاه شویم و به خودمان بیاییم، اگر عبودیت محض را در تمام لحظه زندگیمان پیاده کنیم و دمی از یاد حق غافل نشویم، فضا را باز می کنیم. و فقط خود را عمیقا میشناسیم، این گونه به خدا میرسیم و ارمغانش عشق و شادی بی سبب است. اصلا که متنم تمام شد، با اجازتون تحقیقی که قرار بود خدمتتون ارائه بدم اگر اجازه هست صحبت کنم.
چی هست؟ بفرمایید.
بله، این اشعاری بود که هفته گذشته خوندم. هر لحظه که تسلیمم در کارگاه تقدیر، آرامتر از آهو بی‌باکتر از شیرم. هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید، زنجیر پی زنجیر. استاد جان این غزل شماره 286 نبودش. بعد شما فرمودید که خودم محقق باشم و تحقیق کنم. بعد توی تحقیق متوجه شدم که این اشعار منصوب به جناب مولاناست ولی از مولانا نیست. و اینکه توی کانال تلگرام هم که خودم هستم و پیغام‌های معنوی دوستان عزیزم رو مرتب میخونم و مرور میکنم، دوستان نوشته بودن که غزل شماره 2754 اونم نبود. و اینکه به فروشگاه گوگل پلی هم سر زدم که اشعار جناب مولانا همون گنجور، برنامه آنلاین گنج حضور بود، اونجا هم نتونستم اطلاعاتی پیدا کنم. حالا از شما میخواستم کمک بگیرم که شما راهنمایی کنید منو.
حالا تا اینجا که من میدونم این شعر از مولانا نیست، این دو بیت، و اسم گویندهش رو من میدونستم، الان یادم نیست. خب دو بیت خیلی خوبیه، ولی حالا ولی از مولانا نیست. با اتون خداحافظی میکنم اگه کاری نداریم.
ممنونم استاد. و اینکه اگر اجازه بدید همین غزل شماره 286 یه بیت خیلی زیبا بود از جناب مولانا که بخونم.
بفرمایید.
ممنونم. دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش، و شما پنهان نشاید کرد سر می فروش. گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی طبع سخت می گردد جهان، بر مردمان سخت کوش. تمام شده.
خب این از چی بود؟
این از جناب مولانا بود، همون غزل شماره 280.
نیست اینطور خانم، این از حافظه.
آها،
شما از کجا پیدا میکنید شما؟
بله.
دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز.
بله بله.
این از حافظه. بله. حالا
از جناب شما... حافظ. ممنونم از راهنماییتون.
بله. ولی 2000 هم نداره. حافظ بیشتر از حوالی 500 تا غزل داره. به 2000 نمیرسه.
بله. بله. از 286 بود استاد جان.
286 آفر.
بله بله، همون غزلی بود که اشتباهاً هفته گذشته در مورد هر لحظه که تسلیمم در کارگاه تقدیر گفته. بله. بودم، گفتم بذار ببینم این غزل 286 چیه که این ربیت زیبا رو واقعاً دوست داشتم و یادداشت کردم.
بله.
و الان شما فرمودین که از جناب حافظ بوده.
بله، منم البته اینجا اینجور اشتباهات رو تصحیح نمی کنم، ولی دیگه این که شما این دیگه غزل مشهوری است از حافظ، به حساب مولانا نذارین تفلی حافظ غزل به این. بله بله. خب خداحافظی می کنم. خداحافظ. بله بله.
ممنونم. خداحافظ شما.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ پریسا هستم.
بله پریسا خانم، شما چطوری؟ خیلی خوب.
خیلی متشکرم، سلامت باشید. من خیلی خوبم.
آفر.
با اجازتون پیامی دارم که ها. میخواستم به اشتراک بگذارم.
بله بله بفرمایید.
خیلی ممنونم. به برج دل رسیدی بیست اینجا، چون آن مه را بدیدی بیست اینجا. غزل شماره 108. یکی از قابلیت‌های ذهن پریدن از فکری به فکر دیگر است و با این کار فضای بین دو فکر را می بندد. مولانا می گوید اگر لحظه ای از روزن دل نوری آمد و به فضای بین دو فکر گنده شدی، تکان نخور، همانجا بایست. این است رمز زنده شدن به حضور و ماندن در فضای حضور. آیا این کار آسان است؟ خیر. آیا این کار عملی است؟ بله. آیا این کار سریع اتفاق می افتد؟ در عقب موارد خیر، چون ذهن انسان شبیه شده است که از یک فکر به فکر دیگر بپرد. پس چاره چیست؟ صبر و فضاگشایی پی در پی، نه یک بار، نه ده بار، نه صد بار، لحظه به لحظه. به برج دل رسیدی، بیست اینجا. چون مه را بدیدی، بیست اینجا. بیست تکان نخور. وقتی میبینیم ذهن ما ما را میکشد، میتوانیم تمرکز را از روی فکر برداریم و بگذاریم بر روی فضای اطراف فکر خود، همان فضایی که فکر از آن بلند شده است. شاید راحت‌ترین روش دسترسی به آن فضا لمس کردن بودن خود است، در همین لحظه، در همین جا. به برج دل رسیدی، بیست اینجا. چون مه را بدیدی، بیست اینجا. بودن خود را حس کردی؟ بله، پس همینجا بیست، تکان نخور. در همان فضا بمان. یک دقیقه، پنج دقیقه، ده دقیقه، یک ساعت. مرغ جذب ناگهان پرد ز اش، چون بدیدی صبح، شم آنگه بکش. دفتر ششم، بیت 1480. یک لحظه، یک جا، با یک فضا گشایی تو، مرغ جذبه خدا می پرد و تو را به شدت به سمت خود می کشد. همانجا بایست، تکان نخور. برمگرد به ذهن. بگذار زندگی در همان فضا با شدت تو را جذب کند. وقتی فضا باز شد و صبح زندگی را دیدی، شمع ذهن را بکش. همانجا در همان فضا بایست، تکان نخور. به برج دل رسیدی، بیست اینجا. چون مه را بدیدی، بیست اینجا. مولانا میگوید اگر در همانجا بایستی، میبینی که یک بار تبدیل شدی. میبینی که جور دیگری میبینی. چشمهایت با نفوذ میشوند و با نور زندگی میبینند. اصل مغز هر چیز که خود زندگی است را میبینی، نه ظاهر و پوست آنها را. چشم ها چون شد گذاره نور اوست، مغز ها میبیند او در عین پوست. دفتر ششم، بیت 1481. در هر ذره خود زندگی را میبینی، در هر قطره کل دریا، یعنی خود زندگی را میبینی. وقتی به درختان نگاه میکنی زندگی را میبینی، وقتی به حیوانات نگاه میکنی خود زندگی را میبینی، وقتی به انسانهای دیگر نگاه میکنی خود زندگی را میبینی، وقتی به خودت نگاه میکنی خود زندگی را میبینی. بینادن در ذره خورشید بقا، بینادن در قطره کل بحر را. دفتر ششم، بیت 1482. پس این بار که مرغ جذبه به یک بار از آشیانه پرید و خدا با شدت تو را جذب کرد، همانجا بایست، تکان نخور. به برج دل رسیدی، بیست اینجا. چون مه را بدیدی، بیست اینجا. خیلی ممنونم ازتون آقای شهبازی.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. آفرین، آفرین.
خیلی خب. ممنونم از شما.
پس چیز دیگه خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. خدا نگه دارد.
عالی، عالی. بله. در واقع فکرها در فضای یکتایی هستن. فکر الان فکر خلا هست، فکر خلا هست. ایشون می فرماین فاصله بین دو فکر که خلا هست و خود زندگی است، اونجا بیست. بیست اینجا یعنی بیست، اینجا بیست، نرو دیگه. و این کار موقعی مؤثره که ما به خودمون حالی کرده باشیم، حسابی درک کرده باشیم که اینقدر ما به جهان نیازمند نیستیم. برای زندگی کردن به جهان اینقدر، یعنی که ما بیش از حد حس میکنیم نیازمندیم که اصلا فرصت به خودمون نمیدیم که الان این فکر دیگه رو بکنیم، نیستیم. و حالا اسم حافظ بردیم امروز که حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست. باده پیشار که در غزلم داشتیم، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. این همه نیست یعنی این همه اهمیت نداره که ما بهش اهمیت میدیم. اگر اینو ما درست درک کرده باشیم، عجله نداریم از فکری به فکر دیگه اینقدر سریع بپریم. اینقدر سریع میپریم فکر میکنیم که حتما باید از فکر چیزی به فکر چیزی دیگه بپریم که مبادا از دستمون چیزی در بره. این کار درست نیست. بله، عالی بود. بفرمایید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار و تمامی دوستان حاضر.
بله سلام مریم خانم، خوبی شما؟
ممنونم، ممنون. خوب. بیار باده که اندر خمار خمارم، خدا گرفت مرا زان چنین گرفتارم. برنامه شماره 924 و غزل شماره 1737 از دیوان شمس مولانا، گرفته شدن انسان توسط زندگی یا خداوند به کیفر. خاموش و نهان بودن این گرفته شدن به طوری که با ذهن پر از درد و همانیدگی قابل دی شدن نیست. خماری انسان به دنبال این گرفته شدن و عواقب آن از جمله پندار کمال، اکتفا کردن به دانش ذهنی و داشتنها، عواقبی چون سرمستی و دید اشتباه، دید اشتباهی که از اتفاق این لحظه طلب زندگی و خوشبختی دارد، دید اشتباهی که اتفاق این لحظه را مانع و مسئله پنداشته و به دنبال حل آن از این لحظه غافل می شود، دید اشتباهی که با تصور پندار کمال زیر بار گرفته شدن توسط زندگی نمی رود. خود گرفتستت تو چون کفتار کور، این گرفتن را نبینی از غرور. چندت گیرم و تو بی خبر، در سلاسل مانده ای پا تا به سر. دفتر دوم ابیات 33:60 و 33:69. حق تعالی تو را به کیفر گرفته است، ولی به سبب غرور و پندار کمال زیر بار این گرفته شدن نمی روی و به دام اسباب و علل بیرونی افتاده ای. غرور و پندار کمال و خود را بی نیاز دانستن از تعلیمات بزرگان، گرفتگی خاموش و پنهانیست که خطرناکتر، سختتر و پایدارتر از هزاران بلای آشکار است. این خمار غم دلیل آن شده است که بدان مفقود مستی بوده است. دفتر سوم بیت 2259. خمار غم دلیل روشنی بر این است که انسان از تصویری که ذهن نشان می‌دهد زندگی و خوشبختی می‌طلبد. زندگی را در تصورات ذهنی جستجو کردن و از این تصورات و فکرها و باورها شیره کشیدن و مست شدن کاری بیهوده و نشان گرفته شدن توسط زندگی است. خود گرفتستت تو چون کفتار کور، این گرفتن را نبینی از غرور. دفتر دوم بیت 33:60. حق تعالی تو را به کیفر گرفته است، ولی به سبب غرور و پندار کمال در ذهن به دام اسباب و علل بیرونی افتاده و در ذهن به دنبال نردبان و حل مشکلات و مسائل هستی. چون شدی بر بام‌های آسمان، سرد باشد جستجوی نردبان. دفتر سوم بیت 1402. انسانی که از جنس فضاگشایی و ابدیت است و توانایی گام نهادن بر فراز آسمان را به شرط تسلیم و پذیرش اتفاق این لحظه دارد، در ذهن به دنبال نردبان و به دنبال حل مسائل و مشکلات می گردد که کاری لغو و بیهوده است، چرا که در ذهن قدرت پرهیز در برابر همانیدگی ها را ندارد، چرا که بازه در جستجوی زندگی از اشخاص و به دنبال حل موانع و مسائل موجود در این راه می باشد، چرا که آگاه نیست که تنها فضا گشایی و تسلیم در برابر اتفاق این لحظه است که حل کننده مشکلات عالم و برطرف کننده ظلمت جهل است. هر کجا تابم زمشکات دمی، حل شد آنجا مشکلات عالمی. ظلمتی را کافتابش بر نداشت، از دم ما گردد آن ظلمت چو چاشت. دفتر اول، ابیات 1941 و 1942. و سلام، خدا نگهدار شما و همه دوستان.
خیلی زیبا مریم خانم، آفرین.
خواهش میکنم.
خداحافظ. بفرمایید.
سلام
علیکم.
علی دلما خوبین؟
بله علی آقا خیلی خوب. بله شما خوبین؟
خوبم، سلامت باشین. یه متنی هست با اجازتون به اشتراک میذارم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
با درود و تقدیم احترام و با سپاس فراوان از آقای شهبازی عزیز و تمامی همراهان محترم گنج حضور، دیوان شمس غزل شماره 17-37. بیار باده که اندر خمار خمارم، خدا گرفت مرا زان چنین گرفتارم. مولانا در این غزل از باده و شرابی صحبت می کند که این جهانی نیست، یعنی نمی تواند آن را مانند چیزهای دیگر این جهان به وسیله ترفندهای ذهنی به دست آورد و تنها راه آوردن آن انرژی به این جهان فضاگشایی و باز کردن روزن دل می باشد. ممکن است سوال پیش بیاید که آیا بدون این شراب نمی توان در این جهان زندگی کرد؟ چرا باید همه انسان ها خود را مستعد گرفتن این شراب نمایند؟ جواب را مولانا در مصرع دوم بیت فوق داده است و میگوید فقدان این شراب باعث شده است که برکت زندگی، استرک و عمل ما جاری نشود و هر کاری بکنیم به درد و گرفتاری ختم شود. دیوان شمس غزل شماره 1337. بیار آن که تو او نیست گولم و نادان، تو باقیم ملک گربزان و فرارم. وقتی ما فقط با هوشیاری جسمی میبینیم از خدا و زندگی جدا هستیم و در جهل من ذهنی به سر میبریم، ولی در این حال خود را زیرک و دانا میپنداریم، چون بلدیم چطور با حقه و فریبکاری کارهای خود را پیش ببریم. دفتر اول مثنوی بیت 1983. زیرک و داناست اما نیست تا فرشته لا نشد اهریمنیست. پس متوجه می شویم تا از این هستی مجازی رها نشویم و نیست نشویم، از شراب ایزدی خبری نیست. تنها وقتی بتوانیم واقعا به نادانی خودمان در من ذهنی اعتراف کنیم و از حب رو سنی کردن دیگران هم دست برداریم، آنگاه به دانایی زندگی مجهز می شویم. مثلی دفتر پنجم بیت 31-96. تا کنی مرغیر را حب رو سنی، خیش را بدخو و خالی می کنی. باید اعتراف کنم این تله حب رو سنی کردن و ملامت دیگران از قوی ترین دامهای شیطان است که رهایی از آن نیاز به تمرین و مراقبه زیاد و تکرار ابیات مرتبط دارد. من شخصا بارها در این دام افتادم، یعنی این مطلب را می دانم که نباید دیگران را نصیحت کنم، ولی در مواقعی که فرصت پیش می آید من ذهنی هم سوء استفاده کرده و شروع اظهار فضل و دانایی می کند. به نظرم اولین و موزیترین دلگذار همین من ذهنی خودمان است که باید با حضور ناظر و پرهیز و صبر او را خل اصلاح کنید. دیوان شمس غزل شماره 137. بیار آن که دمی کسرم شود خالی، سیاه و تیره شدم دوی یاز کفارم. ما به عنوان قدر خداوند همیشه باید از سراب بیخوری پر باشیم تا خود و دیگران از برکات آن بهرمند شدیم. هرگاه در آغوش این لحظه هستیم شراب در ما جاری. در غیر این صورت حتما این لحظه را با فکری پوشنده ایم و در زمان روانشناختی سر می کنیم. هر حالتی غیر از حضور در این لحظه کافری، یعنی پوشاندن روزنی است که باید باز باشد تا نور خورشید زندگی بر دل ما بتابد. اگر مراقب و بیدار و تسلیم نباشیم یقینا از کفاریم. دیوان شمس رباعی شماره 756. هر دل که در او مهر تو پنهان نبود، کافر بود آن دل و مسلمان نبود. شهری که در او هیبت سلطان نبود، ویران شده گیر اگرچه ویران نبود. و در پایان، اگر نه عشق شمس الدین بودی در روز شد ما را، کجا بودی زدام و از سبب ما را. بت شهوت برآوردی دمار از ما به تاب خد، اگر از تابش عشقش نبودی تاب و تد ما را. خیلی ممنون.
خیلی زیبا علی آقا، ممنونم. خدا حافظ.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
بفرمایید.
سلام
علیکم.
مهدی هستم.
بله آقا مهدی، خوبین شما؟
ممنونم استاد، عالی.
بفرمایید.
انسان برای اینکه چیزی به دست آورد که به همان دیگه‌های خود برسد، دست به اندیشیدن یعنی فکر کردن می‌زند. که چطور از طریق مادیات همانیدگی های خود را به دست آورد. در صورتی که در غزل شماره 11-22 بیت اول جناب مولانا دارند، اندیشه را رها کن اندر دلش مگیر، زیرا برهنه ای تو و اندیشه زمحریر. یعنی ای انسان، تو باید به جای اینکه به فکر مادیات خود و همانیدگی های خود باشی، باید فکر این که چطور یک همانیدگی را بزرگتر کنم را تحصیل کنی. و اگر تو با فکر کردن و راه و روش میخواهی به کمال برسی، باید فکر کردن را تحصیل و در همین لحظه ساکن شدی. چون فکر هر چیزی که بی نهایت است را کوچک میکند در خود. اندیشه میکنی که رهی از زهی و رنج، اندیشه کردن آمد سر چشمه زهیر. غزل شماره 11-22 بیت دوم. ما برای اینکه از درد دوهوشیاری لذت ببریم، میخواهیم که خیلی سریع از درد کشیدن خلاص شویم. چون من ذهنی من یاد گرفته است که هر چیزی را بدون درد کشیدن و خیلی سریع به دست آورد. برای همین میگذاری من ذهنی ما دست به فکر و تصویر ذهنی درست کردن بزند. و هرچه ما بیشتر دست به راه فرار از درد آگاهانه بزنیم، بیشتر در اون فرو می رویم. در صورتی که ما اگر فکر هیچ را خلاص شدنی از درد آگاهانه بزنیم و در این لحظه مستقر شویم و فضا را باز کنیم، میبینیم که زندگی با آب خود میآید و آتش ما را خاموش میکند. ممنونم استاد، تمام شد.
خیلی زیبا، ممنونم. بس خداحافظی میکنم با تو.
خدا نگهدار.
بفرمایید. بفرمایید. خواهش مونم.
الو.
بفرمایید بفرمایید. بله سلام علیکم.
مهران هستم از کرج.
بله آقای مهران. مشخصه با چند تا تلفن میگیرین درسته؟
بله بله.
خیلی خوب. بفرمایید خوبی شما؟
خوب بله آقای شهبازی درست شما خوب عالی.
بفرمایید.
آقای شهبازی دفتر پنجم از بیت 648 تا 655 یک پیغام واده کردن که چند بیت دفتر از اون بیتی که من حالا به عنوان برند انتخابش کردم.
بله بفرمایید.
بیتی که میگفت من خصم محمدم اندر گریز تا عبد کار من آمد خیز خیز. اسم پیغامم هست هنر چیست و هنرمند کیست. بعد از این ابیات رو بخونم میخوام کلمات مهمش رو بگم و ارتباط این کلمات رو هم نسبت به همدیگه خدمت رو عرض کنم. فقط از معذرت این پیغامم رو حدودا هفته حتی شهبازی من خیلی خلاصش کردم اگر اشکال نداره
بفرمایید ببینیم. بله
کلمات مهم این ابیات هنر، اختیار، پر، اتقو یا پرهیز، حس، صبر و این کلمات حالا من خدمت توضیح میدم در چه مورد هست مورد برای چه کلمات رو به کار بود. هنر، اگر ما هنر رو فضای بی‌نهایت در نظر بگیریم هنرمند میشود زندگی و زنده شدگانی مثل مولانا. اختیار خصوصیت اصلی یک هنرمند است که قدرت تقوا یا پرهیز دارد. البته تو این ابیات اختیار من ذهنی هم مطرح میشه که مولانا میگوید اختیار من ذهنی در زمینه جلوه‌گری و تزئین جهان بیرون است که اسمش را گذاشته پر. پر نماد تزئین جهان بیرون است. این همان پر است که اختیار من ذهنی را قوت میدهد. پر یعنی در بیرون دارای زیبایی ها و افتخارات من ذهنی باشیم، مثل چهره زیبا، دانش بالا، پول زیاد یا داشتن فرزندی که در منهای ذهنی باعث افتخار است. پر معنی پرواز دروغین من ذهنی را هم میتونه داشته باشه. اتقی یا پرهیز، پرهیز هنر هنرمندانی مثل مولانا. قدرت پرهیز باعث می شود اختیار از من ذهنی گرفته شود. پرهیز باعث می شود از مواردی که از پرهیز شد فرار کنیم و به جهان درون پناه ببریم، به همان فضای بی‌نهایت. فیس یکی از خصوصیت های هنرمندان مثل مولانا. فیس یعنی مراقب دیدن و نگاهداری هوشیاری حضور. فیس یعنی عقب بکشیم و به هوشیاری خودمان با حضور ناظر نگاه کنیم. حس برادر پرهیز است. پرهیز فرار از همانیده شدن با چیزهای بیرون است و حس مراقبت از ورود همانیدگی به درون است. حس یعنی مراقب ورود پر که نماد جلوه‌گری و نمایش است. صبر یکی از خصوصیات هنرمندان مثل مولانا. صبر در فضای گشوده شده ما را به اختیار زندگی و پرهیز می‌رساند. صبر یعنی من نمی‌دانم چه زمانی به اختیار زندگی و پرهیز می‌رسم، فقط می‌دانم که باید صبر کنم و پیش بروم. صبر به ما حضور ناظر راه می‌دهد. ادامه دار شدن صبر برابر است با قوت بخشیدن به حضور ناظر. این کلمات دوباره میگم و سراغ ابیات میرم. هنر، اختیار، پرهیز، حس و صبر. باید میرسیم به ابیات. پس هنر آمد هلاکت خام را، کسب دانی نبیند دام را. هنر زندگی انسان‌های خام در ذهن را از طریق قضا و قانون زندگی به هلاکت می‌رساند. هنر فضاگشایی ما را از خامی به پختگی می‌رساند. هنر زندگی پختن ما یا در ذهن هلاک می‌شویم یا میپذیم و به جمع هنرمندان زندگی میپذندیم. انسان خام به طمع دانه میرود و دام من زهیرا میبیند و در خامی درد ناهوشیارانه میکشد. در اصل باید بگویم درد بیهنری میکشد. اختیار آن را نکو باشد که اون مالک خود باشدن در اتفاق. اگر اختیار ما به دستار زندگی بیفتد، به مرور زمان در ذهنی و در فضای نکتایی مالک فکر و عمل خودمان می شود. فکر و عمل ناشی از زندگی مجهز به سیستم پرویز است و هرچه از غیر زندگی را ببیند و هرچه غیر زندگی را ببیند اختیار می دهد که بپرویز. این یعنی مالک خود بودن، یعنی هنر پرویز هوشیارانه. چون نباشد حفظ و تقوا زینهار، دور کن آلت بیانداز اختیار. در بالا گفته شد که حفظ و پرهیز برادر هستند. در این بیت مولانا میگوید وای بر ما اگر این دو ویژگی در ما نباشد. یعنی اختیار به دست من ذهنی افتاده که نه توانایی حفظ و نگاهداری اصل ما را دارد و نه پرهیز دارد. میگوید از این اختیار فرار کن و به سوی فضای بی‌نهایت بشتاب تا اختیاردار تو زندگی بشود. جلوگاه و اختیارم آن پر است، برکنم پر را که در دست فر است. در بالا گفته شد که پر نماد جلوگری من ذهنی است. پر یعنی مردم ببینید چه قیافه‌ای دارم، چه دانشی دارم، چه پولی دارم. یعنی اختیار من ذهنی در راه نمایش و ایجاد حیثیت بدنی میکوشد و اختیار میکوشد که تصویر خود را در ذهن مردم بالا ببرد. پر به معنای پرواز در آسمان ذهن هم میباشد، یعنی مردم در ذهن خود ما را بالا میدارند و در آخر به زمین کوبیده میشوند. نیست انگارد پر خود را صبور تا پرش در نفکند در شر و شور. میگوید هنرمندی که مجهز به صبر زندگی است، زیبایی های این جهان را نادیده میگیرد. ممکن است انسان به حضور رسیده ای باشد که دانش بالایی دارد یا پول زیادی دارد. این انسان این پرها را نادیده میگیرد تا مبادا در شر آنها گرفتار شد. یعنی هنر این است که دانش و پول داشته باشد اما با آنها همانیده نشود. زیرا او مجهز به پرهیز، جس، اختیار زندگی و صبر. پس یانش نیست پر گو برمکن، گر رسد تیری به پیش آرد نجن. نجن یعنی سپر. پس این انسان والا مقام با وجود این پرها و داشته های این جهانی هیچ زیانی به او نمیرسد، زیرا او صاحب سپر زندگی است. سپر او پرهیز، جس و فضا گشایی. لیک در من پر زیبا دشمنی، چون که از جلوه‌گری حقیقی. میگوید اما کسی که من دارد پرها دشمن او هستند، زیرا او من ذهنی دارد. من ذهنی عاشق جلوه‌گری است و بی محابا همانیده میشود و خود را در زیبایی های این جهان هضم و ناپدید میکند. آنچه از قیدی بود او را فرار، چون از او بدوی گیرد او قرار. من که خصمم هم منم اندر گریز، تا عبد کار من آمد خیلی. و سلام آن شهر بزن.
خیلی زیبا، آفرین. پس خداحافظی میکنم با تون. الو بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
لیلا هستم از استرالیا تماس می‌گیرم.
بله لیلا خانم، خوبین؟
متشکرم، شما خوب هستین به لطف شما.
بخواهش میکنم، بفرمایید.
یه متنی آماده کردم، میخواستم خدمتتون بخونم با اجازه.
بفرمایید.
سلام خدمت شما و شما بزرگوار و همه عزیزان. در مثنوی دفتر ششم مولانا قصه سلطان محمود و کودک هندو را بازگو میکنند که سلطان محمود در یکی از پیروزی هایش این کودک هندو را برای غلامی خود به غنیمت می برد، ولی آنقدر به این کودک هندو عاشق می شود که او را بر تخت سلطنت می نشاند. پس خلیفش کرد و بر تختش نشان، در سپه بگذیدش و فرزند خواند. مثنوی دفتر ششم بیت 1385. این کودک هندو کودکی خود ماست که خداوند ما را خلیفه خود بر روی زمین خواند، اما به صورت شرطی شده. از کودکی ترس را می‌آموزیم، ترس از دست دادن، برتر نبودن، ترس از فراوانی اندیشی و مرگ. هرگز نمی‌آموزیم که آمده ایم که هم هویت شدگی های ما را بیاندازیم، نه اینکه انباشته کنیم. نمی‌دانیم که آمده ایم تا عاشق باشیم، برای همین دائم شکایت و ناله می‌کنیم، غافل از اینکه زندگی ما را اشرف مخلوقات آفریده است. سلطان می‌گوید آفلین را در مرکز خود قرار نده که این راه سعادت توست، و از اینکه مرکزت را عدم کنی نترس. این بند ناف را از من ذهنی که به ظاهر مادری مهربان است ببر. فقر آن محمود توست ای بین دل، کم شنوز این مادر طبع مزل. مثنوی دفتر ششم بیت 1402. زندگی میگوید به جای ترسیدن از اینکه مرکز خودت را عدم کنی، از باشندهی به نام من ذهنی که درون توست و توهمی بیش نیست به ترس و دوری کن. این فکرهایی که دائم در سر تو می گذرند خیالی پوچ بیش نیست. از وجودی ترس که اکنون در وی، آن خیالات لاشی و تو لاشی. مثنوی دفتر ششم بیت 1447. همانند ابلیس آدم را فقط جسمی از آب و گل نبین و خداییت او را ببین، که در پس این جسم با عشق الهی هزاران گلزار است. بلیسوار یا آدم مبین تو آب و گلی، ببین که در پس گل صد هزار گلزارم. دیوان شمس غزل 1337. اما ما دست این کودک هندو که از ابتدا بر تخت شاهی بوده را گرفته ایم و از روی ناآگاهی مرکز این کودک را پر از همانیدگی و درد کرده ایم. زندگی نزید دیگر بس است، صبر کن و بر این تخت سلطانی بایست. اینجا با من بمان وگرنه درد میکشی. بسی این رخت خود را هر نواهی زنادانی کشیدی، بیست اینجا. دیوان شمس غزل 1410. اما ما هم این که به جسم بالغ میشویم، از تخت شاهی پایین میاییم و غلام میشویم. غلامی به نام فرج که عاشق دختر شاه یعنی چیزهای این دنیایی شده و کلن شاهی خود را فراموش کرده. پس به هر مراد دنیایی که نمیرسیم به درد بسیار میفتیم. پس به نام خورد که اندر خانه بود، گشت بیمار و ضعیف و زار زود. مولوی دفتر ششم بیت 269. پس یک من ذهنی عاشق من ذهنی دیگر میشود، یعنی هیچی بر هیچ دیگر عاشق میشود. لاشه‌ای بر لاشه‌ای عاشق شده است، هیچ نی مر هیچ نی را ره زده است. مولوی دفتر ششم، مثنوی دفتر ششم بیت 1448. اما اگر فرج بر تخت شاهی میماند و صبر میکرد، همه نیازهای دنیایی او نیز در عین رعایت شأن شاهی او به بهترین شکل رفع میشد و این همه درد از آفرین نمیکشید و غلام دنیا نمیشد. صبر کن که صبر و مفتاح الفرج، تا نیفتی چون فرج در صد حرج. مثنوی دفتر ششم بیت 320. اما شاه یعنی زندگی آنقدر مهربان است که باز با همه این بدعهدی ها راه حلی به فرج غلام هندو که ما هستیم و در ذهن زندانی و دردمندی نشان میدهد، تا دوباره به تخت شاهی ما را بازگرداند. میفرماید ابیات را به صورت ذکر تکرار کن تا روزنه حضور در تو باز شود و از من ذهنی توهمات ذهنی بیرون بیایی. این ذکر کردن و تکرار ابیات همانند خورشیدی تو را از این افسردگی در ذهن و دردها نجات میدهد. اینقدر گفتیم باقی ذکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن. ذکر آرد ذکر در احتضار، ذکر را خورشید افسرده ساز. مثلا ادوات 1475-1476. ممنونم آقای شهرزاد.
خیلی زیبا، خواهش میکنم. عالی عالی، خدا حافظ شما.
ممنونم، خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش مونم.
آقا سلام علیکم.
بله آقا، آقای حسین آقا، خوبی شما؟
چطوری آقا شهبازی گل؟ حالت خوبه جوون؟
خیلی خوب. ممنونم شما. به حال شما نمیرسه ولی خب به حال شما حال هیچ کس نمیرسه. فقط ما نیستیم. بله. میگم فقط ما نیستیم که پشت سر شما میریم. حال هیچ کس به شما نمیرسه. ماشاءالله ماشاءالله.
قربان شما آقا، قربان شما. ما زنگ زدیم که ما زنگ زدیم حال خودمون رو به شما بگیم، به گنج حضوری بگیم که آقا ما هستیم.
آفرین.
شما که خوب هستیم، ولی ما حال ما حال خودمون هم بگیم که آقا ما هستیم کنار گنج حضور، کنار مولانا و شش، کنار آقای شهبازی برنامه گنج حضور.
بله بله. ماشاءالله خانواده شما، شما با همسرتون اینقدر خوب هستین، همسرتون برای شما آواز میخونن اونم در تلویزیون، دیگه شما چی میخواید؟
بله حالا آماده که آقا با شما صحبت کنه. گوشی.
سلام آقای شهبازی.
سلام، خوبین؟
خدا رو شما خوب هستین، خسته نباشید.
بله،
خدا
بله خوب. ممنونم ممنونم. بفرمایید.
با اجازهتون آقای شهبازی، به نام خداوند عشق، سلام بر آقای شهبازی عزیز و سلام بر دوستداران برنامه و کارکنان زحمتکش ایران و خارج. آقای شهبازی، من از این من ذهنی خودم رهیدم تا همین لحظه شکر میکنم که از جان خداوند هستم، در وجودم هیچ هستم و به دنبال دانه های پوش نیستم. با بود معنوی خودم توی این چند سال کار کردم و طولی که حال و حوصله درس خوندن نداشت، تنبل و کسل بود، در این شرایط بحرانی تونستم دانشگاه رو به اتمام برسونم و امسال فوق لیسانسمو بگیرم. آف. و در هفته 4 روز ورزش میکنم، به بدنم خدمت میکنم و از لحاظ تغذیه هم به این بدن میرسم. آشبات قبلا برای جابجایی خودم خیلی سعی تلاش میکردم، پذیرش اینو نداشتم که جایی که هستم رو قبول کنم، ولی روز پنجشنبه پست جدید رو بهم دادن و اینو همه رو ممنون زندگیم که بهم کمک کرد، مولانا عزیز هستم. چون این مرده تنم زنده شده، ولا جانم خداست و به خدای خودم روی آوردم، چون به من زنده شود این مرده تن حال من باشد که روح آرد به من. دفتر سوم 46-78.
جان من بگیم بهتره، جان من باشد که روی آرد.
بله. آقای شهبازی، خطی رو میخواستم براتون با آواز بخونم، اجازه میده؟
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
این مربوط به شما میشه و مولانای نازنین میشه. آقای شهبازی، تو آخرین طبیبی که لحظه های آخر به داد من رسیدی، تو نوری از خدایی که پیغام خدا را به گوش من رساندی، به روح من دمیدی. ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. حسین آقا چیزی دیگه نمیخواد بگه؟
چرا آقای شهبازی، با من کاری نداره شما.
عرضی ندارم، ممنونم، لطف فرمودین.
خواهش میکنم، خوش خدمتتون.
مجددا سلام علیکم.
بله سلام حسین آقا، بفرمایید.
به نام خالق هستی و به نام دیوان شمس و مثنوی و معنوی، درود و سپاس بر خانواده های گنج حضور دنیا. بوت من ز در در آمد به مبارکی و شادی، به مراد دل رسیدم به جهان بی مرادی. آقای شهبازی، به مراد دلم تا همین لحظه رسیدم.
آفرین.
به جهان بیمرادی خودم، به والله لمس میکنم، اونم چه لمس چه خدایی، فضاگشایی و فضا یکتایی درونم. خدا را شکر میکنم آقای شهبازی، شکر سپاس.
آفرین آفرین.
هرچند حرفایی که میزنم برای شماها شاید تکراری باشد، ای انسان های دنیا، ای خانواده های گنج حضور دنیا، ولی راز موفقیت من همیشه در این تکرارها بوده هست، یا در کار کردن و عمل کردن و تعهد داشتن با همین برنامه و و تمام کارهای قانونهای جبرانهای خدایی انجام دادن و روی خود کار کردن بوده است. تا همین لحظه به اینجا رسیدم و تازه به حالت طبیعی خودم زنده شدم و هر لحظه خدا را شکر میکنم. آقای پرویز شهبازی، مهندس عزیزم،
ممنونم
که با همین برنامه و با شعرها و اشعار بزرگان یا اولیا و قرآن و عارفان بزرگ مثل مولانا آشنا شدم. و آقای شهبازی، سواد آنچنانی هم ندارم و نداشتم و چندین سالا هست من دیگر شطرنج بازی با خدا را نمی کنم و نکردم، که من پهلوی شاه هستم و مات او هستم.
آفرین.
و خودم را مثل تخته نرد صاف در اختیار خداوند گذاشتم که هرچه مهره برایم زندگی یا خدا انداخته به نفعم بود و هست.
آفرین.
و این انسانایی که پر از غد و مغرور را می روید یا خرافاتی هستید، منم مثل شماها بودم، در منجلاب بودم، در بدبختی و در بیچارگی بودم. و می دانید که تو زنده و در قید حیات در واقع فراوانی زندگی کوثر خدایی زنده هستی، ولی همیشه ما پافشاری میکنیم یا شطرنج بازی میکنیم که شاه را مات کنیم، آنم به خاطر مالهای دنیوی یا کاری یا پست مقامی یا به خاطر مال و میراث خانوادگی دعوا و طلا برپا میکنیم، چون هیچ گونه آگاهی واقعی نداریم و نمیفهمیم و صبر و فضاگوشایی را یاد نداریم. به والله که اینها همه بازی است. آخر سرم خداوند عزیز برای ماها میخندد که این بشر من برای مالهای دنیوی دعوا را انداخته، چون که نمیداند که جدی واقعی خدایی خودم هستم و ما باید مثل تخته نرد صاف خودمان را در اختیار خداوند زندگی قرار بدهیم. مگر نمیدانی که سند مالکیت کره زمین و کائنات هم دست من است، یعنی خدا؟ ای بشر، تو در این زمین وجودت، در این زمین وجود خودت سرغلفی هستی، یعنی موقت، سالم زندگی کن. با همین برنامه، چون که اول آخر هم من هستم، اول از همه باید به من زنده شوید، نه به مالهای دنیوی. اگر تو هزاران سال هم کار و زحمت بکشی و سر ثروت و دانش و ثواب و مقام پیش من بیاری و دل من را نداشته باشی، هیچ به درد من نمیخورد. که مولانا مدنی فرمود: سجبال زر بیاری ای غنی، حق بگوید دل بیار ای منحنی، ای انسانی که پر از من ذهنی یا منم داری، آخر عمرت رفت تو هنوز منی داری، هنوز را بر نایمنی داری هنوز. خیلی ممنون آقای شهبازی، سپاس سر تعظیم فرود می آورم. مادرم هم سلام زیاد شما را رسون.
ممنونم، سلام برسونید به امید سلامتی ایشان و همه خانواده شما.
قربان شما، خیلی ممنون، سپاس،
خدا حافظ. عالی،
خدا حافظ. خدا.
بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، من یلدا هستم از تهران خدمتتون تماس میگیرم.
بله یلدا خانم، خوبی شما؟
بله خدا رو شکر من عالیم، شما خوب هستی؟
منم خوبم. بله بفرمایید، در خدمتتون.
ممنون. مرسی. این هفته با همکاران قدیمی هم بیرون رفتم که برای موفقیتی در کارم با آنها شیرینی بدهم. در بین حرفهایشان دائما میگفتن خانم مهدوی خوش شانس است، ما شانس او را نداریم. چقدر راحت است که روی تلاش شبانه روزی انسانها اسم شانس بگذاری. من جبر من ذهنی را به وضوح دیدم. دلم میخواست با آنها بگویم من شانس ندارم، اما لحظه به لحظه لطف زندگی شامل حالم شد، چون عهد کردم که قلم زندگی باشم و هر لحظه با خودم خواندم: قلم آنجا نهد دستش که کم بیند در او حرفی، چرا از عشق تصحیحش تو حرفی کم نمیگردی. غزل 2500. دلم میخواست بگویم من 2 سال کار کردم، هر لحظه ترسیدم، اما مدام با خودم تکرار کردم: هر که پایندان وی شد وصل یار، او چه ترسد از شکست و کارزار؟ دفتر پنجم بیت 40-60. من 2 سال از کلی آدم درخواست کمک کردم و کلی جواب نشنیدم، اما سعی کردم از کسی توقع نداشته باشم و نرنجم و دائما با خودم بگویم 100 عنایت کردم و 100 رابطه تا ببیند لطف من بی واسطه، تا نباشد از سبب در کشمکش، تا بود هر استعانت از منش. دفتر ششم بیت 48-39 و 48-40. من 2 سال کلی پول از دست دادم و ضرر کردم، اشتباه کردم، زمین خوردم، دوباره بلند شدم، گفتم مهم این لحظه است، مهم فضای اطراف اتفاق است، مهم شناختن شاه یا زندگی در لباس جدید است. و با خودم تکرار کردم سلارندان دگر باره که آن شاه قمار آمد، اگر تلبیس نو دارد همان است او که پار آمد. غزل 588. دلم میخواست بگویم چقدر ذهن با ایجاد ترس و ناامیدی سعی داشت من را تا قعر سفول بکشد، اما من سعی کردم به زور هم شده بیت بخوانم و فضا را باز نگه دارم و بگویم ترس و ناامیدی دان آواز غول، میکشد گوش تو تا قعر سفول. دفتر دوم بیت 19-57. دلم میخواست بگویم بارها هم ذهن موفق شد و سمنزار رضا آشفته شد، اما من دوباره از زندگی عذرخواهی کردم، به این لحظه برگشتم و منتظر رحمت زندگی ماندم. من 2 سال لحظه به لحظه صدای ذهنم را شنیدم که میگفت تو به هیچ دردی نمیخوری، همه کارهایت بی خود است، امکان ندارد موفق شوی. اما انتخاب کردم که علی‌رغم وجود این صدا کار کنم و ادامه بدهم و با خودم بگویم ذهن حرفش درست نیست، تو شراب ایزدی را صرف او نکن. آنچه گوید نفس تو کینجا بد است، مشنوش چون کار او زد آمده است. دفتر دوم بیت 22-66. دلم میخواست همکارانم بگویم من انتخاب کردم این لحظه شکایت نکنم، قضاوت نکنم، عیب نبینم و نگویم، غیبت نکنم، هر چیزی را نبینم و نشنوم، هر جایی نروم تا انرژی زنده زندگی هدر نرود و صرف کار مفید شود. در این 2 سال من سخت تلاش کردم که از کسی نرنجم، در مقابل ذهن که هر لحظه میخواهد دشمن سازی کند صبر کنم، فضا را باز کنم و مثل آب از کنار انسانها رد شوم و آن یک زندگی را در همه ببینم، تا از روانی خارج نشوم و انرژی زندگی به جای درد به کارم بریزد. من هر لحظه به خودم می گفتم در آن ختن که در او شخص هست و صورت نیست، مگو فلان چه کس است و فلانه را چه شده است. غزل 492. دلم می خواست بگویم من خیلی درد هوشیارانه کشیدم برای اینکه سهم خودم را در اتفاقات ببینم و عذرخواهی کنم و به جای ادامه دادن مانع سازی و مسئله سازی، مسئله چرخ به کار بیفتم و در خدمت زندگی قرار بگیرم. هر لحظه خواندم مسئله چرخ تو در گردش و در کار آیی، گرچ و دولاب تو با آب روان نستیزی. غزل 28-62. دلم میخواست بگویم من انتخاب کردم که ذهن و ابزارهایش را بیکار کنم و در غم و راحت فضا را باز کنم و سر زندگی را این لحظه بگیرم و بگذارم خرد او در فکر و فعل من جاری شود. و هر لحظه به خودم میگفتم از آفتاب مشتعل هر دم ندا آید به دل، تو شمع این سر را بهل تا باز شمعت سر زند. غزل 538. دلم میخواست بگویم من خیلی درد کشیدم برای اینکه در مقابل چیزی که این لحظه زندگی برای من میخواهد فضا را باز کنم، خواهش های من ذهنی را نادیده بگیرم و راضی به تصمیم خدا در این لحظه باشم. من در این 2 سال بارها بیمار شدم و هر بار با خودم گفتم هر که را فتح و ظفر داد، هر که را فتح و ظفر پیغام داد، پیش او یک شد مراد و بیمراد. دفتر پنجم بیت 40-59. دلم میخواست بگویم من زجر کشیدم که از زیر یوغ پندار کمال کمی بیرون بیایم، به خودم بگویم انجام دادن کار بر عالی انجام دادن اولویت دارد و کمترین قدم اثر دارد. من هر لحظه به خودم نهیب زدم فت تأخیر آفات، پس بودو کار رو انجام بده. دلم میخواست بگویم من خوششانس نبودم، من کار کردم و تکیه بر جبار کردم. گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. دفتر اول بیت 947. اما هیچ کدام از اینها رو نگفتم، فقط لبخند زدم و حیران ماندم که چطور انسان‌ها در من ذهنی بد می‌بینند و در خرافات و توهم عمرشان را از دست می‌دهند. دلم می‌خواست آنها هم به قدرت‌های درونیشان پی می‌بردند و عمرشان در جبر من ذهنی تلف نمی‌شد. مرسی آقای شهبازی از وقتی که به من دادید.
خیلی زیبا، آفرین.
خیلی ممنونم.
عالی. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
خیلی خوب.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو، سلام استاد.
بله سلام علیکم.
خدا خوبت. فرخنده هستم از روزان نجف آباد.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
تشکر میکنم با اجازتون. حکم حق گسترد بحر ما بشاد، که بگویید از طریق این بساد. مولانا دفتر اول بیت 2670. پسندیده ترین، نزدیکترین و شریفترین حالت ما به خداوند فضا گشایی. بر طریق این فضای گشوده شده است که زندگی که اثرت از دید زندگی به حساب می آییم و هر گونه نگاه، عمل، گفتار ما خارج از این فضا آب در هاون کوبیدن و با قول حضرت مولانا جهت دید و بوی که همان جان کندن است به حساب می آید. جهد بی توفیق خودت را مباز در جهان و الله و اعلم به صداد. دفتر سوم دیت 839. در واقع با فضابندی و مقاومت داریم این را نشان می دهیم که هم کننده و باردار من ذهنی و همانیدگی ها هستیم، آن هم خارج و بیشتر از آن زمانی که زندگی برای من ترین کرده. و با این عمل روزن رسیدن نور زندگی را به خود بسته اید و با هم همانیدگی ها در حال ذره زدن به خود و دیگران و در ویزیته می کشیم و قدرت شناسایی تمام چیزهایی که باعث جدایی بین ما زندگی شده است را از دست داده اید. در صورتی که اگر کار را با فضاگشایی به دست کاردان اصلی که همان زندگی است بسپاریم، مرحله تبدیل ما به زندگی سریع و به سادگی و بدون دخالت ذهن انجام خواهد شد. کافی در هر حالت شادی و غم هر کجا که هستیم جهت و سوی نگاه ما به سمت او باشد، یعنی به سمت فضای گشوده شده به حدی که مورد توجه تایید زندگی، یعنی فضای وحدت، تنها جهتی که زندگی ما را از آن باز نداشته و من نکرده. ای سما کنتون فولو بچه کن نفهو حاضر لذین دمین خکن. دفتر دوم ایک 37-45. ما به هر جهتی غیر جهت او نظر داشته باشیم با بلا مواجه خواهیم شد و خود زندگی هم همودان دست به کار است و از هر جهتی خارج شویم ما را دچار بلا خواهد کرد تا ما را به دیگه ها بکشوند. از هر جهتی به تو بلا داد
آفتابات کشدی ویزهات است. گفتی که خمش کنم نکردی. میخندد عشق و ثبات است. مولانا غزل 368. ممنونم استاد.
خیلی زیبا. کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟
نه استاد.
نه خیلی خوب. پس خداحافظی میکنم با تو.
تشکر میکنم. خداحافظ.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام استاد. نازنین هستم 20 ساله.
بله خانم نازنین خوبین؟
ممنونم استاد. شما خوبید؟
خیلی ممنون. کجا این شما؟ خیلی وقت خبر نداریم از شما. پیغام ندادین.
بله استاد. متاسفانه به جهاد فرار کرده بودم. تو ذهن بسرم بودم.
آه به جهاد رفته بودین. چی شد؟ جهاد خوب بود؟
نه استاد اصلا خوب نبود.
خوب نبود جهاد. خیلی خوب. الان دوباره چشیده شدیم به بی جهاد.
بله استاد.
خوب خدا رو شکر. بفرمایید.
استاد من فقط زنگ زدم صداتون رو بشنوم. انشاءالله از این هفته شروع میکنم متن نوشتن و زنگ زدن.
انشاءالله. نازنین خانم شما چند سالتون بود؟ یادم نیست. جوان بودی.
استاد من 17 سالم بود وقتی که شروع کردم برنامه رو ببینم.
الان چند سالتونه؟
امروز 30 سالم شد.
30 سالتون ماشاءالله. 30 درسته؟
بیست سال.
خیلی خب دیگه در این سنین آدم میره به جهاد، هی بر میگرده. انشالله در بی جهاد ساکن بشین.
ممنونم استاد.
خب صحبت دیگه ای ندارین دیگه؟ خداحافظی کنم.
نه استاد ممنونم.
ممنونم. خوشحال شدم. آره منم همینطور. خداحافظ شما.
خداحافظ.
بفرمایید.
الو سلام استاد. خدا قوت.
بله سلام. خواهش میکنم.
استاد نصرت هستم 21 ساله.
بله نصرت خانم خوبین شما؟
خیلی ممنونم استاد. ممنون. خوب.
صدای نازنین رو شنیدین؟
بله استاد صدای شما رو شنیدم. بعد از خیلی وقت تماس گرفتن خیلی خوشحال شدم.
خیلی خوب. بفرمایید شما چطورین؟ خوبی؟
با اجازتون. بله استاد خیلی ممنونم. با استفاده از برنامه شما دیگه حال خوب رو باید پیدا کنه.
آفرین. بفرمایید.
من دفتر پنجم بیت 649 جناب مولانا دارن که اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو، چون نباشد حفظ و تقوازی این ها دور کن آنت بیانداز اختیار. اگر میبینیم دانای ایزدی با ما نیست باید در فضای پرهیز باشیم و اختیار خودمان را به دست من ذهنی ندهیم، زیرا که اختیار برای کسی نیکو است که مالک خود باشد. کسی که مالک خود نیست و نمیتواند پرهیز داشته باشد و همانیدگی های بیرون مدام ما را میکشند، بهتر از فکرمان را بسپاریم به تکرار ابیات جناب مولانا و تفسیرهای استاد شهبازی در برنامه گنج حضور. بیا توانایی انتخاب با من ذهنی توانایی انتخاب نیست. توانایی انتخاب زمانی است که وقتی در حالت همانیدگی و همهویت شدن هستیم اختیار ما را به دست ابیات جناب مولانا بدهیم. در غیر این صورت هر عمل، تصمیم و فکر ما در راستای ابیات جناب مولانا نباشد، قطعا فریب، مرعت، لذت و کنشکاوی ذهن دخالت دارد تا به گورستان جبر ما را ببرد. در غزل 682 دارن که یکی لحظه از او دوری نباید که از آن دوری خرابی ها فزاید. یک لحظه هم نباید از فضای یکتایی، از پرهیز و از خاموش کردن مکرن ذهن جدا باشید. حال خراب الان ما دلیلش بچه، خانواده، عشق، دوستی، دشمنی اینها نیست، بلکه دلیل اصلی در دلیل اصلی دور بودن از ذات ابدی خود است که آنقدر دور شدیم تا در اعماق درد گم شدیم. جناب مولانا میگوید حتی یک لحظه هم اجازه نداریم که زندگی و عدم را در مرکز ما نذاریم. اگر دوری طولانی مدت شود، خرابی در زندگی ما و دیگران ایجاد می شود و زندگی از بین می رود و درد روی درد ما را خسته و ناامید می کند. باید به بلوغ گنج حضوری برسی و از این جنگ روانی و ذهنی که به علت نیازمندی از بیرون شکل گرفته با اشعار جناب مولانا پایان بدهی. باید فرق بین عدم و فضاگوشایی را با مذهبی که در ذهن است بدانی و آگاه شوی تا بتوانی با کار کردن روی خود آرام آرام پیشرفت کنی و در جا نزنی. به نسبت بیمیازی درونی ما پرهیز و التقوا را به جا می آوری و ذهن هنگامی که بیمیاز شود بالش را می بندد و ما را رها می کند. شادی و لذت خداگونگی قطعا بعد از رها کردن و نخواستن و نرفتن به سمت همانیدگی ها ایجاد می شود. گرفتاری های جمعی و فردی مقدار زیادی از قدرت معنوی و مادی ما را کور کرده است و زمینه عمل از دست ما خارج شده است و این جبر ذهنی مقصر خود ما هستیم که به دنبال زندگی نبودیم، به دنبال همانیدگی های این جهانی و شیره گرفتن از همانیدگی ها در مرکز بودیم. از دست دادن همانیدگی و گذاشتن عدم در مرکز شاید برای ما سخت و ناخوشایند باشد، اما این برای ذهن است. در قرآن کریم در سوره بقره داریم: بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خیر است و بسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما بد است و خداوند مصلحت شما را در همه امور می داند، شما نمی دانید. استاد اگر اجازه بدیم یه چند بیتی رو به قول آیده خانم برند انتخاب کردم که خیلی بهم کمک کردن، با اجازتون بخونم.
بله بله بفرمایید.
فقط اصلا تو خواهم بدم از من آدرس عبیاتو بنویسم، شرمنده فقط میخونم اینشون. آن زمان که هرس جنبید و هوس، آن زمان میگو که ایفر یادت، آن زمان که دید میشد راستن، آن زمان بایست یاسین خواندن، پیش از آن که اشکسته گردد کاروان، آن زمان چوبک بزن ای پاسبان. همون شد استاد، ممنونم.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. بله این بیتی که دو تا بیتی که خوندین یه بار دیگه بخونین، بس توش حفظ و تقوا هست. حفظ و تقوا، حفظ به علاوه تقوا. این بیت ها رو خیلی موقع ها بهتر ما اول شخص معنی کنیم و باید بگیم، مثلا هر چی میگیم به خودمون بگیم، چون وقتی جمع میبندیم و مثلا ما میگیم اینطوری هستیم نباید اینطوری باشیم، جمع میبندیم، در حالی که باید بگم من اینطوری هستم و نباید اینطوری باشم، بهتره، اثرش بیشتره. چرا؟ وقتی جمع میبندیم میگیم که همه من اینطوری هستیم. خود همین یک توجیهه، یک موجه کردنه، چون مردم تعداد زیادی یه جور باشن به نظر میاد از نظر ما اشکالی نداره. توجه میکنین؟ حتی یه مرض خطرناکی آدم میگیره میگن که این مرض رو هزاران نفر دارن. خب هزاران نفر دارن، منم یکیش. ولی وقتی اول شخص مفرد میخونی، یعنی میگه که من اینو دارم، توجه میکنین؟ آیا من ببینم واقعا این دوتا بیت میگه حفظ و تقوا، حفظ و تقوا رو من دارم یا ندارم، این بیشترین اثر رو میتونه باشه در هر چیزی. مثلا این بیتی روی صفحه نوشته میگه کورم از غیر خدا بینا بدو، مقتضای عشق این باشد بگو. ببین مثلا مولانا هم اول شخص آورده، میگه من کورم، یعنی نمیبینم، هیچ چیز دیگه ای را غیر از خدا. یعنی همش عدم رو میبینم در این لحظه. چیزی که ذهنشون میده من نمیبینم یا در مرکزم نیست. کورم از غیر خدا بینا بدو. اگر اینو بگیم که مثلا معنی کنیم که همه امون باید اینطوری باشیم و نیستیم یا همه امون هستیم میبینیم همه امون نیستیم، اثرش کمتر میشه. الو شما اونجا هستین؟ من منظورم این بود که خیلی از بیت‌ها رو بهتره به طور شخصی معنی کنیم و ببینیم ما چجور هستیم.
بله چشم از من استاد.
ممنونم دیگه، خیلی زیبا بود پیغامتون.
ممنونم.
پس
ممنون از راهنماییتون استاد، واقعا نمیدونستم. ممنونم.
اختیار دارین. کسی دیگه هم هست میخواست صحبت کنه یا نیست؟
نه استاد، شب تنها هستم.
خیلی خوب، خدا حافظ شما.
ممنونم، خدا حافظ.
بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، شهبر هستم از اتریش.
بله شهبر خانم، خوبی شما؟
مرسی. متن نوشتم که با اجازهتون به اشتراک
بذارم. بله بفرمایید.
دل آن است به کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار مکاران مرو هر سو تو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. ایوان شمس غزل 563. مولانا اشاره می کند که قرینی را انتخاب کنیم که شکر یعنی نور نظر دارد، کسی که اختیارش را دیگه دست من ذهنیش نمی دهد. حالا خود من چه اندازه در دکانم شکر دارم؟ چقدر شکر و شیرینی و می حضور را پخش می کنم؟ آیا اعمالم، افکارم، صحبت هام از فضای گشوده شده و حضور هست یا نه از روی من ذهنیه؟ آیا اونقدر در این لحظه شاکر و شاد هستم که بتونم قرین خوبی برای دیگران باشم؟ اگر نیستم باید چی کار کنم؟ پس به خودم هم نگاهی بندازم، نگاهی بدون سرزنش، بدون قضاوت، نگاهی برای شناسایی که آیا من هم می زندگی و باده زندگی رو به این جهان می آورم؟ بیار باده که اندر خمار خمارم، خدا گرفت مرا زن چونین گرفتارم. دیوان شمس غزل 1737. مولانا اشاره می کند که همه گرفتاری ها و درد هایی که داریم به خاطر این هست که خدا ما را گرفته نه خلق او، آن هم برای این که گیرنده شکر اصلی بشویم، گیرنده آن می نابی که زندگی می دهد، شکر و شیرینی که دائمیه، باده این که بی نهایت هست و تا ابد هم هست. اگر به درون خودمون هم نگاهی بندازیم، جایی که ذات اصلیمون یعنی همون عدم و خداییتمون هست، می‌بینیم که همه ما بدون استثنا می‌تونیم آورنده اون باده نابی که از طرف زندگی هست باشیم. این هم جزئی از به حساب آوردن خوده، همون احساس لیاقت کردن که تو هم با خود بیار که دیگران رو با اون داده سیراب کنیم. البته میدونیم که این داده از طرف زندگیه و اینجا دیگه منی وجود نداره. اون لحظاتی است که با زندگی یکی شدیم، لحظاتی که با تمام وجودمون علف رو حس کردیم و فریاد زدیم که بله این زندگی، ای خداوند، من هم از جنس تو هستم. خونو کندم که نشینیم در ایوان من و تو، به دو نقش و به دو صورت، به یکی جان من و تو. من و تو بی من و تو جمع شویم از سر زور، خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو. دیدن شمس غزل 22-14. اگر تو الان داده ای نیاوردیم اشکالی نداره، از همین لحظه شروع کنیم، از همین لحظه که بی نهایت و ابدیت. تصمیم بگیریم که خودمون هم آورنده این باده و عشق زندگی باشیم. اگر هر کدوم از ما در این لحظه و هر لحظه که همیشه این لحظه است تصمیم بگیریم و انتخاب کنیم که تنها از روی عشق و فضاگشایی عمل کنیم، از روی عشق حرف بزنیم و نظاره‌گر افکارمون باشیم، بدون قضاوت، بدون مقاومت، دیگه دنیای درون و بیرونمون زیبا میشه. همه چیز رنگ و بوی زندگی میگیره و میتونیم با دید نظر ببینیم. پس تصمیم بگیریم که در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک به جز مهر، به جز عشق دگر تو نکاری. دیوان شمس، غزل 1475. و در پایان توان گشت و چنین گشت، چنین راست نیاید، ندانید که چونید، ندانید که چندید. یه بیت دیگر موقع شهبازی خیلی دوست داشتم بخواستم اضافه کنم.
بفرمایید.
طربان در طرب است او که در عقل شکست او، تو ببین قدرت حق را چو در آمد خوشم است او. ممنون آقای شهبازی از وقتی که بهم دادید.
خواهش میکنم. این برند شماست خانم؟
اگه باشه اسمش باشه بعد یه عبیت رو هستش که خیلی تأثیر خوبی میذاره، انرژی خیلی خوبی ازش میگیرن.
طربن در طرب است و که در عقل شکست و،
در عقل،
بله، که در عقل شکست و. بقیهش هم بخونید یه بار دیگه. بخونید.
طرب اندر طرب است او که در عقل شکست او، تو ببین قدرت حق را چو در آمد خوشم است او.
بله بله آفرین. ارزش داره شما اینو برند کنید، کسی هم ازش خبر نداره. زودتر برند کنید.
ممنون.
برند دیگه ندارین شما؟ یه بیت دیگه بخونید.
بیت عربی که امروز خوندم خیلی دوست داشتم، همین دل آن از کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی را که او گلهای تر دارد. در این بازار مکاران نرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. این عبیاتی بود که البته این هفته خیلی تکرار کردم و خیلی استفاده کردم.
خیلی زیبا، ممنونم. پس با
ممنون،
خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر باشه.
خیلی ممنون. شما خوبین؟
خیلی ممنونم. ممنونم همچنین. همطور تشکر از شما و همه دوستان که پیامشون رو به اشتراک میگذارن.
بله.
غزلی که در برنامه 921 خوندیم که غزل کوتاه و بسیار زیبایی هم هست، یک بیت حالا فوق طلایی داشت که در من همون بیت واقعا اثر شگفت انگیزی گذاشت و اتفاقا همون برنامه جمعش سعی کردم که تماس بگیرم و حالا یه مختصری بیان بکنم، ولی مثل که حق مطلب ادا نمی شد تا اینکه حالا یه راست چند بیتی در موردش بخونم اگه اجازه بدید.
بله بله، خواهش میکنم. خواهش. بله بفرمایید.
اول بله، بیت غزل بود که از چگونه بود عدم را، چه نشان نهی قدم را، نگر اولین قدم را که تو بس نکو نهادی. میتونم بگم اثری که این بیت داره واقعا در خاموشی ذهن و درک این وحدت به صورت تجربی اثر شگفت انگیزیه و این که در واقع هوشیاری خداییت ما که همون هوشیاری کل هست چجوری با در عالم فرم هم نمود پیدا میکنه و مثل یه قدم رو زندگی می نهاد و قدم و بعد از روی اون فرم قدم رو بر می داره و اینجوری در واقع یک حرکت ایجاد میشه، حرکتی که اثرش خیر و سامانی و آبادانی و صلح و صفا هست. با اجازه من ابیات رو.
بله 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 بله.
این دمی کاید به لطف ناگهان، جذبه مهرش عنایت واگهان، پرده بکشایند از چشم عدم، تا ببیند خویش مغروق کرم. یک تکرار وام دار است و ز آن وام خود وامی گذارم دوستان. یک قدم چون برگذشتم از طلب، این قدم بنهاد نیکو جذبه رب. تا به چشمم عین آمد کین قدیم، چون مقدم آمده بهر ندیم. دم به دم بل مستدام است این نکو،
نک همینجا هین مرو در جستجو. این فقط ذهن است و تصویرات او، ساهران قاطع پیوسته او. این قضا هم حکم خود بودی بلی، و نماندی در عدم گنج خفی. پس رضا میده به حکم دم بدم، که تسالت را نگه دارد عدم. چون نهادست و نکو بردار خش، این قدم فارغ ز چار و پنج و شش. این چنین ما می رویم و جای ما، می نشیند خیر و سامان و صفا. وحک در حیرت شدم چون است آن، در که وحدت تجربی است از امر کن. نوبت خاموشی آمد بهر این، که به خانه خوش بران ای رب بدین. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا، خیلی زیبا،
خیلی ممنون.
این بیت، این بیت با غزل برنامه شماره 924 نمال هفته قبل هم میخونه که میگه بیست اینجا.
بله بله
بیست اینجا. بله. قدم را خداوند رو نشان نکن. ما خداوند رو با نشان جستجو میکنیم، همین مشکل ماست. در نتیجه به نشان در میآوریم. اونجا هم میگفت که پریس خانم هم یک پیغام خوبی دادن، هی مرتب میگفتن که بیست اینجا، بیست اینجا، یعنی فاصله بین دو تا فکر عدمه، هم یه بیست اینجا. وقتی فاصله دو تا فکر عدمه، عدم بشی، عدم به سوی عدم میره، عدم به سوی نشان کردن یه نمیره.
بله بله.
آره دیگه، خیلی ممنون. خیلی چیز دیگه میخوایم بگین؟
خیلی ممنونم از صحبتاتون آقای شهبازی.
شما برند ندارین؟ برندی چیزی؟
چی بگم آقای شهبازی؟ ابیات مثنوی واقعا خیلی، حالا نمیدونم چه توصیفی آدم براش به کار ببره، کلن ابیات، ولی خب حالا ابیات مثنوی شاید در من یه جور دیگه اثر میدن. غزل ها معمولا بگیر نگیر داره، ولی ابیات مثنوی بی برو برگرده تکونی به من میدن. و حالا نمیدونم، شاید حالا این که الان شما پرسین بگم، این بخشی که در واقع با این بیت شروع میشه، راست گفت دستان سپهدار بشر، که هر آن که کرد از دنیا گذر، نیستش درد و دریغ و قبل موت، بلکه هستش صد دریغ از بحر فوت. که چرا قبله نکردم مرگ را، مخزن هر دولت و هر برگ را. قبله کردم من همه عمر از حول، آن خیالاتی که گم شد در عجل. حالا این ابیات ادامه دارن، ولی کلن این شاید بگم این بخشین اثر خیلی 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 خوبی داره برای من. و خدا رو شکر و سپاس از مولانا و شما که این ابیات رو در برنامه خوندین و همه دوستان دیگه. خدا رو شکر.
خانم فائزه، حالا که این برند شماست، یه به طور خلاصه توضیح بدین که چی میگه این قسمت که اینقدر شما رو گرفته. این
بله، این واقعا
سپهدار بشرم، سپهدار بشرم بگین.
بله، حدیثی هست از حضرت رسول که وقتی انسان به مرگ به تن میمیره، یعنی در واقع عمر فیزیکیش تموم میشه، حالا میشه این رو در واقع به مرگ من ذهنی هم گفت، ولی اصلش همون مرگ فیزیکی هست، که وقتی که دیگه فرصت آدم در این عالم فرم به اصطلاح تموم شده یه نحوی. و میفهمیم وقتی که انسان میمیره، اون موقع واقعا حسرت نمیخوره از اینکه چرا مردم و نمیدونم، حالا فکر کنه که مردن دردی داشته باشه، افسوسی داشته باشه. اون موقع دیگه هوشیاری آگاه شده از این در واقع اون وحدتش و اون اتصالش، ولی بسیار حسرت میخوره از اینکه من یک فرصتی داشتم که میتونستم هم در فلک باشم و هم در زمین. یعنی این یه فرصت استثنایی که هوشیاری میتونه در عالم فرم و بی فرمی در واقع در حرکت باشه و در آفرینش باشه و در وسعت باشه. و این فرصت رو وقتی که آدم در واقع به تن فیزیکیش میمیره از دست میده، میفهمین
اون موقع انسان از این حسرت میخوره که من چرا از اول مرگ رو، یعنی مردن به این توهمات ذهن رو قبله خودم نکردم و به جاش در واقع خیالاتی رو قبله کردم که اینا موقع این مرگ فیزیکی واقعا همشون از هم میپاشه. حتی هر لحظه هم که ما آگاه میشیم متوجه میشیم که یه فکر رو گذاشته بودیم مرکزمون و اون موقع متوجه میشیم ما یه فرصتی رو از دست دادیم، یعنی دوره یه فکر میگشتیم که این فکر از هم پاشید و متوجه شدیم هیچ ارزش و ثمره ای نداشت و فقط عمرمون رو روش گذاشتیم. یعنی حتی واقعا در همین عالم همین معنی رو میده در صورت، ولی اون فرصتی که به هر حال هنوز به ما هر لحظه این لحظه زندگی میده دائما، که تا وقتی توی این جسم هستیم دائما این فرصت رو میدن که همینجور هی به این لحظه برگردیم و از فکر رو در بیاریم، به هر حال این فرصت محدوده تا وقتی که ما توی این عالم فرم به اصطلاح از طریق چهار بعدمون در ارتباط هستیم.
بله
خیلی زیبا
ممنونم، عالی ممنون. عالی، پس دیگه با تون خداحافظی میکنم. بله، پیغام خیلی جالبیه این اون قسمت. بله، ما فکر میکنیم که اگر بمیریم نسبت به تن این کار خیلی سخته و خیلی افسوس خواهیم خورد که کسایی را که در این جهان میشناختیم اینا رو از دست دادیم. میگه نه، به این تأسف نمیخوریم و تأسف میخوریم این فرصت رو از دست دادیم که اینجا میتونستیم به او زنده بشیم و این از دستمون رفت، یعنی به خدا زنده بشیم. بفرمایید.
سلام آقای شهوازی، فریده هستم از هلند زنگ میزنم.
بله خانم فریده، خوبین؟
سلامت باشید، خیلی ممنون، بالاخره تلفن ما هم گرفت.
آفرین. بله ببخشید. بله
خواهش میکنم، ممنون از همه دوستان و عزیزان که زنگ میزنم، پیام‌های زیبا میذارم.
بله بله،
ممنون. و ممنون از شما که اینقدر خالصانه و صادقانه به پیام‌های ما گوش میکنید.
پیغام ها عالی هستند، فکر نمی کنی این پیغام ها خیلی عالی هستند؟
بی نظیر آقای شهبازی، بی نظیر هستند. صحبت هایی که فائزه جون کردن و بقیه عزیزان که میان رو خط، اصلا نمیدونه آدم چی بگه واقعا. اینقدر آدم رو به قول فائزه جون اینقدر این مثنوی آدم رو تکون میده.
بله بله درست، بفرمایید در خدمتتون هستیم.
بله. یه پیامی آماده کردم آقای شهبازی، با اجازتون به اشتراک میذارم. اسمشو گذاشتم کارکرد زندگی. همانیدگی چطوری میفته؟ آقای شهبازی فرمودن وقتی چیزی رو شناسایی کردید اون رو در گوشاریتون نگه دارید و به اون آگاه باشید. بعد از مدتی متوجه میشید که اون همانیدگی دیگه نیست و افتاده. پس هر موقع که مورد شناسایی شده به یادمون افتاد فقط آگاه باشید که این همانیدگی است که زندگی کمک کرده که اون شناسایی بشه. بعد از این دیگه فقط صبر میکنیم و با ذهن هم عجله نمیکنیم. بعد از مدتی متوجه میشیم که دیگه اون همانیدگی وجود نداره. حتی اگه به یادمون هم یفته هیچ حس بد یا خوب ذهنی و یا اثر منفی در ما نمونده. همانیدگی افتاده. نکته ظریف اون اینه که ما نمیفهمیم که چی شد و چطور شد. کی و چه زمانی اون همانیدگی افتاد. زمانی میرسه که اونقدر اون درد و رنجش حاصل از همانیدگی از ما دور شده که انگار اصلا وجود نداشته. حتی دیگه تمایل نداریم که راجع به اون حرف بزنیم و اونقدر فراموشمون شده که دیگه شاید قادر به یاد آوردن اون هم نباشیم. چطوری فضاگشایی کنیم؟ بارها شده ذهن به سراغم اومده و میگه چطوری فضاگشایی کنم؟ و شروع میکنه به غر زدن. همینجاست که متوجه میشم این من ذهنیمه که میخواد مسئله درست کنه و هوشیاریم رو بپیچونه که آره تو اصلا فضاگشایی بلد نیستی، تو اصلا نمیدونی چطوری فضاگشایی کنی و خلاصه ده ها حرف و حدیث الکی که آخرش هوشیاریم رو به سمت ناامیدی بکشونه. به خودم میگم شاید فضاگشایی رو بلد نباشم، ولی تماشا کردن فکر هامو که یاد گرفتم، صبر کردن در برابر اتفاق رو که یاد گرفتم، تماشا کردن وضعیت و قاطی نشدن با اتفاقات رو که اندکی یاد گرفتم. در ضمن اصلا کی گفته که من فضاگشایی میکنم؟ مگه منی در کاره؟ به قول آقای نیمای نازنین از کانادا، همین که بگین من دیگه تمومه، بعد از اون دیگه فضاگشایی معنی نداره. ما فقط ناظر و شاهد افکارمون هستیم و به این وسیله خود را تسلیم حکم خداوند میکنیم که اگه از طریق اتفاق این لحظه خودشون که از طریق اتفاق این لحظه خودشون نشون میده، بقیه دیگه چی میشه و فضاگشایی چطوری اتفاق میفته رو نمیدونم. فضاگشایی هم توسط خود هوشیاری انجام میشه و اصلا نمیشه اون رو به زبان و کلمات آورد. این دو نمونه، افتادن همانیدگی و فضاگشایی کردن رو مطرح کردم تا با نوشتن این پیام به خودم یادآوری کنم که اولا منی در کار نیست، دوما همه چیز به دست زندگی در حال اتفاق افتادن و تجربه کردن است. و ذهن از درک نحوه کار کرده زندگی ناتوانه. ما زمانی متوجه کار کرده زندگی میشیم که اثرات اون رو در خود و یا در زندگی بیرونمون تجربه و مشاهده میکنیم. مثلا یک آرامش سبکی و شادی بی سبب داریم، یا به فرض وقتی توی ترافیک گیر کردیم و عجله هم داریم، به جای عصبانی شدن و غر زدن دوست داریم به یک بار پشت فرمون ماشین برخصیم و از کار خودمون هم خندمون بگیره. بله، وقتی با ذهن تلاش نکنیم که زندگی رو بفهمیم، او خودش رو به یک باره به ما نشون میده. خدا رو شکر که با این همه اطلاعات خردمندانه از برنامه گنج حضور کار کرده این من ذهنی رو کمی شناختم. این کیست؟ این کیست؟ این در حلقه ناگه آمده، این نور اللهیست، این از پیش الله آمده. دیوان شمس، غزل 2279. بله، این همون نور خدایی است که خودش رو به یک باره و از طریق مختلفی به ما نشون میده. یکی با گریه لطافت اون عشق رو تجربه میکنه و دیگری با رقصیدن. او به ناگه میاد، گه و بیگاه میاد. مهم اینه که هم مراقب باشیم و هم ناامید نشیم. حالا عزیزی که این متن رو میخونی، شما چطوری اون نور رو در خودت تجربه میکنی؟ مبرو مید که عمرم بشد و یار نیامد، بگه هایت وی و بیگه نه همه در زهر آید. تو مراقب شو و آگه، گه و بیگاه که ناگه، مثل کحل عزیزی شه مادر و سر آید. چو در این چشم در آید، شود این چشم چو دریا، چو به دریا نگرد او همه آبش گوهر آید. تموم شد آقای شهروزی.
خیلی زیبا، آفرین.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
خداحافظ.
خسته نباشید. خداحافظ شما.
بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم.
من سعیده هستم، از تهران زنگ میزنم. به خاطر قانون جبران هستم تماس بگیرم با هاتون.
بله خانم سعیده، خوبین شما؟
مرسی، خیلی ممنونم آقای شهبازی. آقای شهبازی، این الان من 10 سال برنامه شما رو میبینم، هی میخوام زنگ بزنم ولی یا نمیشه یا اینکه خودم نمیتونم زنگ بزنم گاهی اوقات، ولی دیگه الان شد خدا رو شکر میکنم.
بعد از 10 سال بفرمایید. بله. تو این 10 سال چی یاد گرفتید؟ خوب بوده؟
خیلی خیلی خوب بود آقای شهبازی، نمیتونم بگم، ولی دیگه مثل همه بیننده ها که تعریف میکنن، اولش آدم هی میخواد حبر و سنی کنه بقیه رو. خیلی هم اولش فکر میکنه خیلی چیزا یاد گرفته، ولی بعدن که اول شما میگفتین این برنامه رو چندین بار ببینین، چندین بار تکرار کنین، من میگفتم خب من فهمیدم دیگه برای چی ببینم. ولی الان میبینم که الان بعد از 10 سال، حتی خیلی جالبه که از روی تلگرام که برنامه رو برای خودم سیو میکنم، 5 دقیقه 5 دقیقه میکشم عقب، انگار که اصلا نمیشنوه گوشم، دوباره هی میخوام بشنوم. این تکرار واقعا اصلا یه چیز دیگه است. حالا نمیگم من اونطوری چیزی که
قراره باشه شدم، ولی نمیدونم چرا این نیاز بیشتر شده. حالا اون حرفی رو که اون زمان شنیدم الان معنیشو میفهمم و این باعث شده که مثلا الان دو تا خواهرام هم همینطوری مثلا اصلا اولای اول خیلی میگفتم که شما هم ببینین و اینا، هیچ کس منو گوش نمیکرد، ولی الان یه جوری شده که مثلا دو تا از خواهرام هم مثل من با هم دیگه کار میکنیم، با هم دیگه صحبت میکنیم، خیلی خوبه، من اصلا دیگه انرژی میگیریم. و یکم که آقای تحوز این پندار کمال، یکی برای من این خیلی روش همیشه میکنم، هی میگم یادم نره، یکم که این بیمرادی،
بله بله
بیمرادی، من فکر میکنم که یعنی موضوع بیمرادی مثل یه تیر خلاص انگار به من ذهنی، یه دفعه موضوع به فکرم اومد که انگار هی باید یادمون بیاد این تیر خلاص رو بزنیم به من ذهنیمون، که واقعا خیلی جواب میده. تو این برنامه آخر که خیلی چیز شده، من همش مثلا تو کار ریز و درشت و اینا این بیماراتی رو هی باید تمرین کنیم برای خودمون، که واقعا اینو به این درک عمیق برسیم که دیگه این اعتیاد از این جهان رو واقعا دیگه ترک کنیم،
آفرین،
به عمل برسونیم. یعنی شما حضرت مولانا ادیان رو برای ما ترجمه کرد، شما حضرت مولانا رو برای ما ترجمه کردین، ما هم باید عمل کنیم دیگه، ما همه بینندگان عزیز دیگه، به نقطه بسید همه زحمت هایی که کشیده شده تا حالا ما ها حداقل بتونیم با عمل کردن به بچه هامون تو خانواده هامون اثر بذاریم.
انشالله، بله حتما. شما خودتون عمل کرده اید به نظر خودتون؟
آقای شهرفارد عمل بله میکنم. من مثلا پسرم الان همینجا نشسته 21 سالش و گاهی سرمت داد میزنه، من چیزی نمیگم بهش دیگه، خیلی مثلا سعی میکنم فضا رو باز کنم. یا حتی یکی از خواهرام که الان نگاه میکنه برنامه رو، یک بخش شدیدن با من دعوا کرد که از من 15 سال کوچیکتر، حرفایی رو که به من زد اگه قبلنا میگفت فکر میکنم تا آخر عمرم باش صحبت نمیکردم، ولی من فضا رو باز کردم و تو فرودگاه هم حتی بودیم و این فکر کنم باعث شد که این دوباره سمت من جذب شد. الان اونم داره این برنامه رو نگاه میکنه، مثلا من فضا رو باز کردم، هر چی به من میگفت من جوابش رو نمیدادم، بعد البته سختی هم میکشیدم و من ذهنیم هم یه جوری درونن داشت من رو اذیت میکرد، ولی اونو اونطور که قبلن رفت دارم یه جوری بود که مثلا خیلی حالت مغرور داشتن. آقای شعباز من خیلی آدم مغرور و خیلی همون پندار کمال خیلی خیلی زیاد بود و این هم یکی از دلایلش این بود که تو فامیل و خانواده و اینا همیشه همه من تعریف میکردن که این دختر خوبیه، نمیدونم جواب نمیده به کسی، ولی تو درونم میدونستم که خوب نیستم، یه چیزی درست نیست، درست پیش نمیره. یعنی یه جوری بود که اون تعریف و تمجیدهای مردم باعث شده بود که من فکر میکردم من خوبم، بقیه خوب نیستن و این خیلی الان این مسئله خیلی سخته و سخته که اینو آدم واقعا بتونه
آفرین
از این عبور کنه.
خیلی خوب، خیلی خوب،
نمیدونم هم چقدر حرف زدم.
خب
ولی
چیزی دیگه داریم بگین؟ بعد از 10 سال بالاخره شما حق به قول معروف آب و گل دارین.
قبل از زنگ زدن سالای قبل 5-6 سال پیش برنامه 686 و اینا هم زنگ زدم خدمتتون، ولی اون موقع ها اینطوری درکم به این چیز نبود، یعنی فکر میکردم همش باید تسلیم و پذیرش این دوتا چیز رو حفظ کرده بودم، ولی الان المان های مختلفی دارن کار میکنن از جاهای مختلف، فرق میکنه، نمیدونم انگار که هر کسی یه گوشش یه چیزایی رو یه زمانی میشنوه. الان من حتی فیلم مثلا بعضی فیلم من پیغمبرانم گاهی نگاه میکنم، چندین بار نگاه میکنم به من میخندم، میگن چرا زیاد نگاه میکنم، میگم برای که هر دفعه گوشم یه چیزی میشنوه، خیلی جالبه. اصلا همین حرف از عیسی که تو فیلم میگه که دو نفر
بودن که برای خدا دعا میکردن. یکیش یک زاهدی بود که میگفتش که خدای من که با بقیه مردم فرق دارم، مثل مرد بقیه مردم زنا نمی کنم، کار بد نمی کنم، افتخار دعا میکرد، ولی یه گناهکار سرش بالا نبود که حتی بگه خدایا، سرش پایین بود، زد به سینش که خدای بر من گناهکار رحم کن. میدونی خدا به کی رحم کرد؟ اونی که گناهکار بود و دعای اونو قبول کرد. و میخوام که ای کاش که ما هم اون نقطه برسیم که واقعا با تضرع و با خضوع و خشوع بتونیم این، یعنی این حالت رو داشته باشیم.
خیلی زیبا، آفرین. خب با تو یواش یواش خداحافظی کنم.
بله خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که صداتون رو شنیدم. مرسی.
ممنونم، بس خدا حافظ.
مرسی از شما و همه بینندگان. مرسی، خدا حافظ شما.
بفرمایید.
خواهش میکنم کانادا خدمت رو تماس میگیرم.
بله بله، خواهش میکنم. سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
زنده باشی. من یه اگه اجازه بدین یه متن واسهتون بخونم.
بله بله، بفرمایید.
اسم متن هست خالی بند حرف مفت زن.
خیلی.
در برنامه 924 آقای شهبازی فرمودند که دو ویژگی بارز من ذهنی که همه با آن آشنایت دارند خالی بندی و حرف مفت زنی است. در گذشته گروه های تلگرامی با چندین دوست و یا آشنا داشتیم که تقریبا 99% آنها فقط برای ارضای شهوات این دنیایی از قبیل حرص و شهوت جنسی بود. یادم است که برای جلب توجه دختران عضو گروه چیزهایی میگفتم که خودم نه به آنها باور داشتم و نه حتی میتوانستم عمل کنم. برای مثال قطعه موسیقی گیتاری را پخش میکردم و میگفتم این من هستم که دارم مینوازم. مفت بود دیگر. بدون فکر و حتی دوزار توجه به قانون جبران حرفای دیگران را به خودم نسبت میدادم. الکی میگفتم که من فلان کار را کردم، فلان چیز را داشتم و یا حتی ماشین رفیقم را قرض میگرفتم میرفتم بیرون برای جلب توجه. الان به اینها میخندم ولی آن موقع واقعا درگیر بودم. بسیار هم بد. یک خالی بند حرف مفت زن قهار. چرا خالی میبستم؟ چون فکر میکردم که باید توجه را بگیرم هر جور که شده. برای چند ثانیه لذت فیزیکی عمر خودم را تلف میکردم و دروغ پشت دروغ میبافتم که مثلا کسی را جذب خودم کنم. کسی نبود که بگوید باید بالاخره تاوان این خالی بندی ها را بدهی. بالاخره عیار حرف های مفتت مشخص خواهد شد. قلب پهلو میزند بازر به شب، انتظار روز میدارد ذهب. با زبان حال زر گوید که باش، ای مزور تا براید روز فاش. صد هزاران سال ابلیس لعین بود زبدال و امیرالمومنین. پنجه زد با آدم از نازی که داشت، گشت رسوا همچو سرگین وقت چاشت. ذهبم یعنی همون طلا. چرا حرف مفت؟ ما در اینجا هفته یک بار فوتبال بازی میکنیم. در فوتبال بسیاری هستن که فقط میگویند که فلان طور باید ضربه میزدی، فلان طور باید دفاع میکردی و و و و. ولی وقتی خودشان در موقعیت مشابه قرار میگیرن چه بسا چند برابر بدتر عمل میکنن. البته جسارت بر بیادبی و توهین نیست، بلکه به این معناست که حرف مفت است. باد حواس که میاید و میرود، نه دستی کار میکند نه پایی، فقط حرفش را زدن راحت است. به کسی که کنکور میخواهد بدهد خیلی راحت است که بگویی بنشین روزی 10 ساعت درس بخوان، ولی این حرف است. آیا راحت است؟ از بیرون گود نشستن و بگویی لنگش کن که هر کسی بلد است. به قول آقای شهبازی، یک مثقال راه حل بهتر از یک خربار ایرادگیری. چگونه خالی بند و حرف مفت زن نباشم؟ اگر میخواهم به اصل ذات خودم زنده شوم، باید فقط آنچه که نیستم را لا کنم تا آنچه هستم خودش بروز کند. پس خالی بندی و حرف مفت زنی را در خودم شناسایی کرده و از هر چه که من را به خالی بندی و حرف مفت زنی وامی دارد حزم و دوری و پرهیز کنم. برای جلب توجه کاری نمی کنم کسی را نصیحت نمی کنم. من خودم انقدر سنم دارم که تویش یاسمن گم است. می گذارم مردم زندگیشان را بکنند. اصلا می گذارم اشتباه کنند. هیچ چیز به اندازه کمردرد ارزش ستون فقرات سالم را به انسان نمی شناساند. کسی را به هیچ راهی نمی کشانم. چیزی که برای من راحت است برای دیگری شاید حرف مفتی بیش نباشد. از فقط تمرکزم روی خودم است و اگر عیبی را هم در دیگران میبینم در خودم شناسایی میکنم و سریع به فضای یکتایی پناه میبرم که خر گرفته نشوم. زبانم را هم کبود میکنم که یک وقت حرف مفت نزنم. خالی بندی به حرف مفت زدن امتحان خدا را در پی دارد. چون کند دعوی خیاطی خسی، افکند در پیش او شه اطلسی، که ببر این را به غلطاق فراخ، ز امتحان پیدا شود او را دو شاخ. گر نبودی امتحان هر بدی، هر مخنث در وقا رستم بودی. در آخر ابیات برن را می خوانم که من ذهنی خالی بند و حرف مفت زنم را خلاصه می کند. دان که هر شهوت چو خمر است و چو بنگ، پرده هوش است و عاقل زوست دنگ. ای چو خر بنده حریف کون خر، بوسگاهی یافتی ما را ببر. چون ندادت بندگی دوست است، میل شاهی از کجات خواست است. هر که بستاید تو را دشنام ده، سود و سرمایه به مفلس وام ده. آن در اول که خوردی استخوان، سخت گیر و حق گذار آن را ممان. ممنون از وقتی که
من
دیدن شهبازی.
بله ممنونم. خدا حافظ. عالی.
خدا نگهدارت.
بفرمایید.
سلام شهبازی.
سلام علیکم.
من پویا از آقام.
بله آقا پویا. بله بله چه عجب ماشالله. خیلی وقت پیغام ندادیم.
صدا قطع وصل میشه. میخواستم ببینم که
نه صدا خوبه.
صدای من قطع وصل.
نه
خوبه.
صدای شما خوبه.
والا من متنی ندارم آقای شهبازی. من تصادف کردم امروز. زنگ زدم یکم با شما صحبت کنم. به تصادف بخندم به اتفاق. و اینکه ازم رو بپن خیلی نمیدم چی بگم. یه موقعی تجربه سخت نمیشه شاید تمرین ما کمه ولی
با اتومبیل تصادف کردین؟
آره آره. یه این جلوی ماشین سمت چپ خورد شد. من خوردم به ستون توی پارکینگ. خدا شد انسانی نبود.
به ستون خوردین؟
ولی آره فکر میکنم تقصیر چیز بود. تقصیر بیتای مولانا بود. نه شوخی میکنم ولی یه بیتی بود از غزل 900 از برنامه 923. غزل بسیار جذابی بود. من خیلی این غزل رو دوست داشتم. یه بیتش بود میگفت از لذت بوهای او و از حسن و از خوهای او و از قل تعالقهای او جانها به درگاه آمده. آره این لذت بوهای او ما رو برد. ما خوردیم تو ستون. ولی نه حالا شوخی کنم. ولی ازم رو بگویم که من متنی ندارم ولی دلم تنگ شده بود.
خیلی ممنون. خیلی انشالله هفته بعد با متن بیایین و از اون پیغام های عالی به ما بدین.
لطف دارید لطف دارید. صدایی تا آخری میخوام ازتون
بفرمایید. بله بله.
وقتتون رو نگیرم. گفت پیغمبر که بر رزق ای فتا، در فرو بست است و بر در گفت ها. جنبش و آمد شده ما اکتساب، هست مفتاحی بران قفل و حجاب. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب من سنت الله نیست. آفرین. شهبازی شما اگه توصیه‌ای دارید چیزی دارید بگید برای اون کسایی که تصادف میکنم. من فعلا یه دو دقیقه وقت دارم. دو سه دقیقه پنج دقیقه.
این مورد که آخه تقصیر شما نبوده، تقصیر ستون بوده، جای بدی بوده.
بد جا بود واقعا تو تونل.
بله بد جا بوده. بعضی پارکینگ ها بد جاست. به هر حال چشم چیزی به نظرمون اومد میگیم دیگه. باید نگاه کنین دیگه. این واقعا آخه اونجا هم حالا شوخی میکنیم تقصیر ستون. اونجاها پارکینگ ها خیلی کوچیکه و باید خیلی مواظب بود. تو آلمان و اینا پارک میکنی البته ماشینا هم کوچولو هستن ولی خیلی دقت باید بکنی. بعضی پارکینگ ها خیلی توجه نکنی میخوره به یه جای دیگه. دائما باید بپایی سمت عقب که نگاه میکنی سمت چپ راست مستقیم یه چی میاد. بله ولی خب شما درستون رو گرفتین دیگه درسته؟ میدونی تو پارکینگ ستون هست. من گمان نمی کنم که خیلی کم آدمی هست که تو پارکینگ به ستون نخورده باشه. شما نگران نباشید. شما به هر کی بگی میگه صداشو در نیاری. منم یه موقعی زدم آره. بله ستون های پارکینگ مخصوصا وقتی آدم حواسش پرته یه موقعی هست. شما هم جوون هستین دیگه. از این چیزا پیش میاد آقا پویای. فراموش کنید.
فدای شما هستم. مرسی یه دقیقه ممنون از شما شهبازی.
خواهش میکنم. بله.
ایشالله تا هفته بعد دیگه من خدا
حافظ. ایشالله بله. یاد بگیرید. یاد بگیرید. مطمئن باشین که به هر کی بگیم میگه که منم زدم یه موقع تو پارکینگ. ولی یاد گرفته دیگه. آره. که دیگه پارکینگ عقب میاد. یه بار بزنی تو پارکینگ یه جایی از ماشین تو بعدن دیگه حواست جمع میشه. براش مال شما اتفاق افتاده. باید اتفاق میافتاد. خب
برای شما اتفاق افتاده؟
بله برای منم اتفاق افتاده. بله منم اتفاق در ایران اتفاق افتاد. در یه اتفاقا من اتومبیل جدیدم گرفته بودم تازه بود داشتم عقب میومدم خورد به یه ستون که به قول شما جای بدی بود. ولی من یاد گرفتم و با اون دیگه پس از اون نزدم دیگه. یعنی مثلا حوالی 32 سالم بود زدم. بله شما هم درست همسن من بود هستین دیگه. همسن درست به موقع خورده آقا پویا. به موقع زدین شما به ستون. من هم همین 33 سالم بود زدم. بله.
اتفاقا خواستم یه ماشین آدم نو بود.
ای بابا ببین اصلا نگران نباشین. آدم داغ دیده میشه. ولی خب شما که دیگه الان مولانا میدونید. همین یاد بگیریم فراموش کنید. حرفشو نزنید. خواهش میکنم. خواهش میکنم.
خیلی خیلی ممنونتونم.
خدا حافظ شما.
خدا حافظی میکنم. خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام علیکم آقای شهبازی.
سلام علیکم.
قربونتون برم. حالتون خوبه؟ چقدر خوشحالم که تونستم با شما ارتباط برقرار کنم بعد از سالها. من فرزانه هستم از تهران نگاهمتون میشم.
بله خانم فرزانه خوبین شما؟
قربونتون برم الهی.
خواهش میکنم.
بای چه سعادت امشب مسیر من شد که خیلی خوشحالم بگم. من چند ساله که دیگه این سعادت رو نداشتم که با شما ارتباط برقرار کنم. یه مقدار به خاطر بیماری افسردگی به قول گفتنی دور شدم از این برنامه. ولی خب هیچ چیزی تو زندگی به اندازه گنج حضور واقعا به من آرامش نمیده و نداده. راهای مختلفی رو بعد از این تجربه کردم. میگم به دلیل اینکه دارو مصرف میکنم یه مقدار سطح خوب هوشیاری رو پایین میاره و سالها رنج کشیدم بابت اینکه دیگه متوجه این برنامه نمیشدم. میدونم ولی نیست که آگاهی تأثیر میذاره داروها. نمیتونم مطالب اونجور که سالیان قبل گوش بیرد میدادم دریافت کنم و این خیلی اسباب بزرگ سالیان سال واسه من بوده. بعد توی سالام همش خوب پیتون کردم که من چیزی واسه ارائه دیگه ندارم.
خواهش میدونم، راحت باشه.
مذارت میخوام، باورم نمیشه که این سعادت نصیب من شده که بعد چند سال دوباره با شما ارتباط برقرار کنم که هیچ مطلب خاصی هم آماده نکرده بودم. باورم نمیشه که با چند تا تلفن بیشتر نگرفتم، یکی دوتا بیشتر نگرفتم، با شما کانکت شدم. وقتتونم بیش از این نمیگیرم، خیلی دوستتون دارم. لطفا در حق من آرزوی خیر بکنید که دوباره برگردم به اون روزای خوبم. واقعا همیشه شما میگید که یه شعری که برندتون باشه، من واقعا من بنده ی آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم. من یه روزایی رو با شما طی کردم، خدا شد آقای شهبازی. پنج سال اولی که با شما آشنا شدم، یعنی شاید بگم 15 ساعت 16 ساعت در روز گنج حضور رو میدیدم، مثنوی میخوندم، تازه مریضداری میکردم، زحمت زندگی زیادی داشتم، ولی اینقدر لذت از مثنوی میبردم که زمانه میشد که حقیقتا مصداق همین شعری که خوندم حتی یک بیت دیگه اضافه نمیتونستم بخونم. اینقدر که واردات به ذهن من میشد دیگه از تحمل من خارج میشد که مجبور میشدم کتابو همونجا که نشسته بودم میبستم زیر سرم میذاشتم میخوابیدم. یعنی نمیتونستم، مغزم انگار میخواست دیگه منفجر بشه. اینقدر لذت میبردم، اینقدر حظ میکردم از این مطالب زیبا. واقعا من با شما آدم شدم. اگر شده باشم، اگر چیزی باشم، اگر چیزی یاد گرفتم تو زندگی، واقعا از برکت برنامه شما بود. الانم چند سال زج میکشم که دیگه نمیتونم مثل قبل مطالب شما متوجه بشم، ولی بعد نامید نمیشم. بازم میشینم برنامه رو میبینم، به قول معروف نگاه میکنم، حتی اگه یه بیننده باشم. یه وقتای خوب خیلی وقتای خوبی نصیبم میشه، روزی میشه، ولی در نهایت با قرنگ شهبازی من رعای مختلفی رو دیدم، خیلی چیزها رو تو زندگیم تجربه کردم. خدا شاهده که هیچ رعایی بهتر از گنج حضور و بهتر از درسای شما ندیدم، اصلا وجود نخواهد داشت، اصلا وجود نداره همچین چیزی. هر کسای دیگه ایم که هستن، چی میدونم، حالا بزرگانی که حالا از کشور مختلف، همه هم تکرار همین کلمات منتها کوتاه، باز به این گستردگی نیست، باز به این ریشه‌ای نیست، اینقدر عالی نیست. واقعا دلم میخواست که همین پیامو بدم به همه و از شما و دوستان بخوام که امشب همهشون در حق من یه دعای خیر بکنن که من دوباره این سعادت رو پیدا کنم که برگردم به گنج حضور. ممنونم از شما، ببخشید که من نتونستم خودم کنترل کنم.
نه، با خواهش میکنم. این مولانا در همین دفتر دوم میگه که ناامیدی ها به پیش او نهید، تازه درد بی دوا بیرون جهید. من ذهنی ناامید میکنه، ولی باید صبر کنید و دوباره فضا رو باز کنید، ناامیدی رو پیش او، یعنی پیش خداوند ببرید تا او درمان کنه. باید صبر میکردید. برای کسایی که ناامید میشن، اونا ناامیدها یه وضعیتی رو با ذهنشون تجسم میکنند و به اون نمیرسن. شما انشالله که همینطور پیش برین، صبر کنید و اگر دیدین من ذهنی ناامید میکنه، باز هم فضا باز کنید، ناامیدی رو پیش زندگی ببرید تا اون ناامیدی رو از شما بگیره. علاجش اونه، همین فضا گشاییه. باید صبر بکنید.
بله.
شما که اینم تعریف میکنید، این ابیات مولانا مخصوصا مثنوی، اینا را شما تکرار کنید. الان تک بیتی ها رو تکرار کنید. شما ورزش هم میکنید؟ ورزش جسمی؟
پیاده روی میکنم من.
آفرین، خیلی خوبه. یعنی اینقدر باید پیاده برید؟
اتفاقا این پیشنهاد شما بود چند سال پیش که من با شما تماس گرفتم. شما همچین پیشنهادی رو به من کردید و همون منو خیلی در حد بالای شفا داد. همون پیاده روی که گاهی سعی میکنم حرکت دست و بدنم هم ترکیب کنم باهاش، حتی بدوم یه ذره که ضربان قلبم بالا بره، که واقعا این توصیه شما خیلی هر داروی بهتر به من اثر کرد. دارو منو خوب نمیکرد، ولی این ورزش که شما گفتید، یعنی گریه میکردم و راه میرفتم. یه وقتایی که این حملات این چیزای منفی به هم زیاد میشه، افسردگی، چون تجربه میکردم افسردگی رو سالهاست، اینه که این حملات به هم میشد و وقتی پیاده روی که شما میگفتید حالا ورزش انجام میدادم، عشق میریختم و حالا اشعار مولانا رو میخوندم و یاد با هدفون برنامه های شما رو گوش میکردم و راه میرفتم. ساعت ها خیلی، بله شما درست میفرمایید، خیلی رو من تاثیر خوبی داره.
عالی خیلی خوب،
تشکر میکنم از شما، خیلی سعادت بزرگی نصیبم شد. بعد عذرخواهی میکنم از اینکه یه مقدار از کنترلم خارج شد قضیه. ممنونم از شما، ممنونم از همه زحمات شما، من استفاده میکنم.
خدا حافظ. خواهش میکنم.
خدا حافظ شما. خدا
بفرمایید.
الو
بفرمایید. بله سلام.
سلام.
ممنونم. این تلویزیونتون رو میشه خاموش کنید اگر با تلفن صحبت کنید؟
الو.
بله جانم.
آقای شهباز، من تبریزم تماس بکنشم بلازمه.
خب میتونیم فارسی حرف بزنین؟ فارسی دانشون.
بله
فارسی بگین که همه متوجه بشن. بله
آقای شهباز، من چهارشنبه تماس گرفته بودم با هاتون.
خب
فرزانه هستم از تبریز.
خب
گفتیم که چقدر طول میکشه که بگیم که چه پیشرفتایی کردیم. من الان یه متن نوشتم، میخواستم با اجازتون اونو بخونم.
بفرمایید. بله
اگر بخواهم از پیشرفتهایم بنویسم، اول از همه باید بگویم من فرزانه دوساده تبریز هستم، چرا که 34 سال زندگیم را زندگی نکردم. درد و آه و ناله و شکایت و داد و فریاد و دعوا، خشم و عصبانیت از خدا اسمش را زندگی کردن نمیتوان گذاشت. درست است مولانا فرموده قضا نتانم کردم دمی که بی تو گذشت، ولی چه چاره که مقدور جز قضای تو نیست. دمهایی که بدون حضور خداوند گذشت، دیگر گذشت و جای ملامت و شکایت نیست. قضای خدا بود که من در 34 سالگی با برنامه آشنا شدم. الان در خانه ما جیغ زدن فرزانه را کسی نمی‌شنود، آه و ناله فرزانه را کسی نمی‌شنود. می‌فهمیدم ریب المنها برای چه می‌آیند. گفت می‌دانم سبب این نیش را، می‌شناسم من گناه خویش را. من شکستم حرمت ایمان او، پس یمینم بود دادستان او. من شکستم عهد و دانستم بدست، تارکی دانشونی جرأت بدست. من اگر هر کاری یا هر کالایی که لازم داشتم همسرم نمیتوانست تهیه کند، دعوا و داد و فریاد که چرا نمیتوانی، من چرا با ازدواج کردم، چرا نمیتوانی این آن را تهیه کنی. وای که چه روزهایی سپری شد که من بدانم مگر همسر برای آدم زندگی دارد. من خودم باید به فکر زندگی خودم باشد. باید از هیچ کسی زندگی نخواهم، چیزی طلب نکنم، انتظار کسی نداشته باشم. از این بعد همسرم و پسرم که آنها را رنجاندم طلب بخشش میکنم. او پیغمبر که جانت از اله، گر هم میخواهی ز کس چیزی نخواه، یا تو پنداری که تو نان میخوری رحمه ها رو کاهش جان میخوری. فعل تو این گسته های دم بدم، این بابت معنی یک از جستان گلم. اله فهمیدم که این گسته های دم بدم تقشیر خود من است، چون تا من تغییر کردم کلم زندگی هم تغییر کرد و خدا راه دارم با شد و من می دانم که راه درازی در پیش دارم و باید روی خودم کار کنم و چه ناسایی ها بکنم و بیمرادی ها ببینم و با بیمرادی ها شاد شدم مثل عاشقان که بیمراد شدن به بهشتشان رسیدن. عاشقان از بیمرادی های خود با خبر گشتند از مولای خیز. طالب است و غالب است آن کردگار تا به حقی ها برآرد او دماست. بله خداوند هم طالب ماست و هم غالب بر ماست و تا هستی و من داریم دمار از روزگار من در می آورد. و سلام آقای شهبازی تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. خب
ممنونم از شما،
با تون خداحافظی بکنم.
بله ممنونم از شما، خداحافظ.
خب اجازه بدیم برنامه را امروز همینجا تمام کنیم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.